كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام داریم به بینندگان عزیز و بزرگواری که برنامه کلمه طیبه رو از طریق شبکه جهانی ولایت می‌بینن. آرزوی توفیق داریم برای شما بزرگواران و عزیزان انشالله که این برنامه هم امشب مطلوب طبعتون باشه و مقبول شما و بتونه به سوالات و پاسخ‌ها و نکاتی که مورد دیدگاه و نظر شماست انشالله قانع کننده مطالبی رو در خدمت شما قرار بده. البته رویکرد این برنامه در پاسخ به شبکه کلمه هست که نکاتی رو بیان میکنه که باید بررسی کرد و با یک پژوهش و تحقیق به نکات علمی اون مطالب رسید و عالمانه و پژوهشگرانه و با دقت نظر به اون مسائل فکر کرد تا همه بتونیم راه صائب و درست رو از طریق آنچه که درست هست و منطقی است انشالله پیدا بکنیم و اون راه رو داشته باشیم. خدا همه ما رو به مسیر و صراط مستقیم انشالله هدایت بکنه، همچنان که این یک آرزوی قرآنی است، یک آرزوی دعایی است، یک آرزوی انسانی است، در این مسیر بتونیم انشالله قدم برداریم. خب فکر میکنم امشب یک بحث بسیار مهم و اساسی بحث عصمت هست که یکی از نکات برجسته مباحث کلامی ما هم هست و با دقت بیشتری به این مسئله میتونیم توجه بکنیم. کارشناس محترم برنامه هم که عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی هستن، عرض سلام و احترام داریم خدمت این بزرگوار رو. میخوام که فتح بابی بشه، صحبتی رو وارد بشید، اگر نکته ای رو لازم میدونید بعد هم انشالله کلیپ هایی رو پخش بکنیم و جناب عالی وارد بحث علمی بشید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه یعود. الصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در این ایام شادی شاد باشن همه شیعیان و این ایام رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نفرمایند. خب بله، شما فرمودین که بحث عصمت هست و ما در این برنامه کلی کلیپ هایی که پخش خواهیم کرد در این زمین است و یکی از برنامه های شبکه کلمه رو انتخاب کردیم و شبهاتی رو که در این برنامه یک برنامهش مطرح شده رو انشالله پاسخ خواهیم داد.
بسیار تشکر میکنیم. خب از عزیزان دستندرکار اتاق فرمان تقاضا میکنیم که کلیپ شماره 74 رو زحمت بکشن و پخش بکنن.
اما موضوع عصمت، خب عصمت یعنی اینکه انسان گناه نمی کند، این یکی، و همیشه مورد توجه الهی است. این را ما قائلین برای پیامبران، برای اینکه پیامبران با یک نیروی دیگری حفظ می شود. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدیهی است که ما پیامبران را به خصوص محمد مصطفی خاتم انبیا صلوات الله تعالی و سلام علیه و علی آله و اصحابه، شخصیتی که ایشون دارن غیر از شخصیت بشری است.
خب بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم و یک بحث خیلی خیلی مهم و کلیدی که این رو من با توجه به اشراف عرض میکنم که اهمیتش خیلی برای جهان اسلام مهم و برای ما مسلمانان، شیعه ها و اهل سنت اهمیت ویژه‌ای داره. حاجا این کارشناس ادعا کردن که از شبت در بحث عصمت پیامبران رو ما معصوم میدونیم. حالا شاید همین کنایه و تعریضی است که اهل بیت رو میخوان از عصمت بیرون بکنن و این بحثا رو دارن. اما حداقل خود بندم این در جریان هستم و اطلاع دارم که در روایت‌های اینها در مورد عصمت پیامبر یک مشکلاتی هست و متأسفانه چنین نیست. این رو امیدوار تفصیلی برامون توضیح بدید و بازش بکن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون ادعاشون در این کلیپ این بود که ما پیامبران رو معصوم می‌دانیم از گناه، چون خداوند فرموده که انک بعیوننا، خطاب به پیغمبر ما. خب البته این استدلالش خب استدلال به درد نخوریه. اگر پیامبران نکب عین اینا باشه، خب همه مردم دنیا، همه عالم این گونه هستن. اگر این آیه بخواد عصمت رو ثابت کنه، بقیه مردم هم این از این ویژگی برخوردار هستن، همه در محضر خدا هست. خب از این بگذاریم. ولی خب استدلال اینها این بود که چون پیغمبر متصل به وحی هست و از طریق وحی کنترل میشه، یک قدرتی دیگه ای پیغمبران رو کنترل میکنن که اجازه نمیدن پیغمبران گناه انجام بدهن. البته بعدن روایات رو و آیات رو مجری برنامه خوندن تا اینکه ایشون بحث رو جوری دیگر عوض کردن و موضوع این شد که پیامبران فقط در تبلیغ وحی معصوم هستند، نه در زندگی شخصی خودشون. در زندگی شخصی خودشون ممکن هست اشتباهاتی انجام بدن و کارهای انجام بدن که به هر حال درست نیست، ولی در وحی 100% اینها پیامبران معصوم هستند و به ویژه پیامبر ما 100% در وحی معصوم هست. این ادعای این آقا بود. ولی خب این ادعا با مطالبی که در کتابهای اهل سنت، در صحیح ترین کتابهای اهل سنت وجود داره سازگاری نداره و پیامبر ما طبق نظر شیعه معصوم هست بلا استثناء، هم در وحی هم در زندگی شخصیشون. ولی روایاتی که در منابع اهل سنت وجود داره ثابت میکنه که پیغمبر حتی در وحی هم معصوم نبوده. حتی در وحی، یعنی حتی در ابلاغ کلام خدا اشتباه کرده، نعوذ بالله. این روایاتیست، من چند نمونه، یعنی حدود 30-40 مورد میشه در این باره پیدا کرد که من فقط 3-4 نمونه رو خدمت شما و بینندگان عزیز تر خواهیم کرد تا بفهمیم که اینها حرفشون یک چیز هست ولی اعتقادشون چیزی دیگه. خب مهمترین چیزی که اینجا هست قضیه قرانیق هست که دوستان عزیز میدانن ما مفصل اینو بحث کردیم که نعوذ بالله طبق روایتی که در کتابهای اهل سنت هست، شیطان توانست خودش رو به جای جبرئیل جا بزنه و کلمات رو به عنوان قرآن بر پیغمبر القا کنه و پیغمبر بزرگوار اسلام بدون این که متوجه بشه، فرق بگذاره بین جبرئیل و شیطان، این کلام رو از شیطان میگیره و به مردم ابلاغ میکنه، مردم هم خوشحال میشن. و داستانش این هست که مشرکین میگفتن که اگر پیغمبر دیگه به بت‌های ما کاری نداشته باشه و کلامی بگه که مردم از اونها خوشش بیاد، ما هم خدا رو میپرستیم. داستانش تقریبا همچی شکلی هست. بعد تا اینکه آیه نازل شد، اون آیات مشهور و که خداوند آیه رو نازل کرد و بعد تلک القرانیق الاولا که مفصل هست داستانش، اون قضیه نقل شد. این روایت حتی در صحیح بخاری هم آمده، اما به صورت خیلی خلاصه. اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشن، این روایت رو ما در صحیح بخاری میتونیم نشون بدیم ببینندگان عزیز. بله، کتاب تفسیر آقای بخاری هست در صحیح بخاری، کتاب تفسیر، باب تفسیر سوره حج، که میفرماید فی امنیته اذا حدث القى الشیطان فی حدیثه. پیغمبر وقتی حرف زد، سخن گفت، القى الشیطان فی حدیثه، شیطان آمد و کلام خودش رو القا کرد به پیغمبر، یعنی حرفی رو که شیطان می‌خواست بزنه از زبان پیغمبر زد. فیبطل الله ما یلقی الشیطان و یحکم آیاته. بعد میگه جبرئیل نازل شد و این آیات رو سوال کرد، تلک القرانیق الاولا نمیدونم و ان شفاعتهن لترتجا، این آیه که شما الان خوندی اینه که من نگفته بودم، این آیه رو از کجا آوردید؟ داره روایتی که فرداش اومد، تا فرداش مردم همه مشرکین مسلمان شدن، مؤمن شدن، سجده شکر کردن، که آیه ای نازل شد که خدا بت‌های ما رو هم در اون توصیف کرده. بعد میگه این آیه که این جبرئیل آمد و آیات خودش رو محکم کرد و این ثابت میکنه که نعوذ بالله پیغمبر حتی در ابلاغ وحی هم معصوم نبوده. یعنی در اون یک روز که به هر حال جبرئیل نیامد، عده‌ای از مردم مثلا این آیه رو شنیدن، این ابلاغ حکم شد، ولی خب متاسفانه این چیزهاییست که در کتاب‌های اینها وجود داره. در کتاب‌های متعدد این روایت آمده. من برم سراغ کتاب‌هایی که خود علمای اهل سنت تصریح کردن سندش هم صحیح هست. ببین میگه و اخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم به سند صحیح عن ابی العالیه، بلی که بعد میگه مشرکون به پیغمبر گفتن اگر اونها خدای ما رو مثلا به خوبی یاد کنن، ما دیگه از این کارهامو دست برمیداریم، فلان میکنیم فلان میکنیم، تا اینکه این آیه نازل شد افرعیتم اللات و العزلا و منات الثالثه الاخرى. بعد آیات دیگه ای شیطان نازل کرد بر پیغمبر، تلک القرانیق الاولا و شفاعتهن ترتجا و مثلهن لا ینسان لا ینسا، تا آخرش میگه مسلمان ها و مشرکان سجده کردن. سندش میگه چیه؟ صحیح است. باز جاهای دیگه این روایت رو تصحیح کردن علمای اهل سنت متاسفانه و گفتن این واقعیت داره که نعوذ بالله پیغمبر کلام جبرئیل و شیطان رو اشتباه گرفت، کلام خدا رو با کلام شیطان تفاوتش رو قائل نبود و فرق نگذاشت و متاسفانه کلام شیطان رو به عنوان کلام خدا به مردم ابلاغ کرد. آیا چنین پیغمبری میتونه معصوم باشه؟ آیا این کفر هست یا کفر نیست؟ این سوالی است که ما از اینها داریم. روایت در کتاب‌های اینها سندش هم صحیحه و ما انتظار داریم که از این روایت جواب بدن. اگر شما پیغمبر رو در وحی معصوم میدانی، این روایت در کتاب‌های شما چیکار میکنه؟ این یک روایت که با سندهای صحیح در کتاب‌های اهل سنت دیدیم که دوستان عزیز وجود داره. باز روایتی دیگر در کتاب‌های اهل سنت متأسفانه در صحیح بخاری وجود داره که پیغمبر سر خودش رو در دامن یک زن نامحرم می‌گذاشت و متأسفانه و سرش رو اون زن هم موهای پیغمبر رو می‌بافت. این روایت باز در صحیح بخاری آمده متأسفانه. خیلی عجیب هست واقعا این روایت. اگر صفحه مانیتور بندرونیشو میدید، بله این روایت هست. انس ابن مالک نقل میکنه که رسول خدا بر ام حرام بنت ملحان وارد شد که او همسر عبادت ابن صامت بود. فدخل علیها رسول الله فاطعمته و جعلت تفلی رأسه. خب خیلی واقعا پذیرفتن این روایت بسیار سخت است، توهین بسیار زشتی به پیغمبر هست که ام حرام که زن عبادت ابن صامت بود، پیغمبر بر او وارد شد، او غذا به پیغمبر داد، بعد موهای پیغمبر شروع کرد به بافتن. بعد پیغمبر خوابیده بود، سپس بیدار شد و دید که این کار رو انجام داده، خندید تا آخرش. باز در این صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1027 هست، حدیث 26 باب الدعاء بالجهاد و شهادت الرجال و النساء، صفحه 1027. باز در جلد 6 از صحیح بخاری همین باب الرؤیا بالنهار همین قضیه صفحه 2750 همین قضیه نقل شده. خب پیغمبری که نعوذ بالله فرق محرم و نامحرم رو نگذاره و یک زن نامحرم موهای پیغمبر رو ببافه، این چه پیغمبریه؟
صفحه 2570
صفحه 2570 من اشتباه گفتم
2750
فرمودم صفحه 2570
بله
در صفحه 2570 از این کتاب آمده. خب جاهای مختلف هست، باب الرؤیا بالنهار احتمالاً این در کتاب حالا نمیدونم چه کتابی به هر حال وجود داره، در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2570. خب پیغمبری که این گونه باشه، این چه پیغمبریه؟ الان من از پیغمبر باید اطاعت کنم و او اسوه من باشه، شما همه مسلمان ها باید اسوه شون باشه. آیا ما جایز هست که بریم سرمون رو در دامان یک زن بیگانه بگذاریم و اون زن بیگانه با موهای ما بازی کنه، موهای ما رو ببافه یا کارهای دیگه؟ واقعا این تهمتی بسیار زشتی است که اینها به پیغمبر زدن.
البته از اون برم آیه رجم رو که میگن که از شبت که حکمش باقی است ولی نسخ شده،
بله
اینا باز تنافی هم پیدا میکنن با رجم.
بله اونم هست. بله
باز روایت دیگر که در همین صحیح بخاری متاسفانه آمده که پیغمبر آیات قرآن رو فراموش میکرد، آیات قرآن رو پیغمبر فراموش میکرد. این باز در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1922 اومده که از کلمی کذا و کذا. من جستجو بزنم از صحیح بخاری این رو نشون بدم که بینندگان عزیز این روایت رو ببینم. بله، این کتاب صحیح بخاری هست جلد دوم صفحه 940، جلد دوم صفحه 940، حدیث 2512. از عایشه نقل کردند که پیغمبر دید که مردی در مسجد یک آیه ای رو میخوانه، قرآن میخوانه، فقال رحمه الله، خدا او رو رحمت کنه، لقد اذکرنی کذا و کذا آیتن اسقطهن من سوره کذا و کذا، خدا رحمت کنه فلانی رو، منو به یاد فلان آیه و فلان آیه انداخت که من این رو از فلان آیه حذف کرده بودم، از فلان سوره حذف کرده بودم. ببینید، نعوذ بالله، پیغمبری که آیات قرآن رو فراموش کنه و اون رو از قرآن حذف کنه، آیا این معصوم هست در ابلاغ وحی؟ اگر اون شخص از دنیا میرفت، آیا این آیه باید از قرآن کامل حذف میشد؟ پیغمبری که قرآن رو حفظ نباشه، پیغمبری که قرآن رو فراموش کنه، این چه پیغمبریه؟ جالبه، تمام علمای اهل سنت بلا استثنا که کتاب گناهان کبیره نوشتن، حتی ابن تیمیه، فراموش کردن قرآن رو جز گناهان کبیره آوردن بلا استثنا، همه. یعنی هیچ عالمی نیست که کتاب گناهان کبیره نوشته باشه و فراموش کردن قرآن رو در اون نیاورده باشه. و جالب، از روایات نقل کرده هر کس آیه از قرآن کریم رو حفظ کنه و بعد اونو فراموش کنه، خداوند اون رو داخل جهنم خواهد انداخت. ولی متاسفانه برای پیغمبر همچین مطلبی نقل کرده. خب این تعارض مستقیم داره با اسمال پیغمبر در ابلاغ وحی. پیغمبر پس معصوم نبوده، در ابلاغ وحی دچار اشتباه میشده، دچار فراموشی میشده، آیه قرآن رو فراموش میکرده. آیه قرآنی که فراموش کردنش گناه کبیره است و باعث میشه انسان داخل جهنم بشه.
به قول طلبه تعبیر خوبی دارن دیگه، اینجا پیامبر از حیز انتفاع ساقط میشه دیگه.
بله،
کسی که اینجور دچار نسیان و فراموشی بشه،
بله،
فایده ای نداره. بله، عیاذ بالله. بله،
باز روایتی دیگه ای باز که در همین صحیح بخاری متاسفانه نقل شده، این هم باز روایتی بسیار عجیبی است که ما چند دفعه قبل هم این رو نشون دادیم، حالا نمیدونم شما بدید یا کسی دیگه موضوعی بود، بحثی که نعوذ بالله پیغمبر در حال حیض با عایشه نزدیکی میکنه، در حال حیض. این در کتاب صحیح بخاری سعی صفحه مونیتور بندر نشون میدید، باب و غسل معتکف، که از عایشه نقل میکنه کان النبی و باشرونی و انا حائض، پیغمبر در حال با من نزدیکی میکرد در حالی که من حائض بودم. در جاهای مختلف این روایت نقل شده. خب این که به هر حال باشروهن در قرآن کریم داریم که بعد از این به بعد میتونید در ماهای رمضان، شبهای ماه رمضان با خانماتون نزدیکی کنید، الان باشروهن، دقیقا این نشون میده که یباشرونی در اینجا به چه معناست. یباشرونی و انا حائض، پیغمبر با من مباشرت میکرد در حالی که من حائض بودم. این چه پیغمبریه؟ این چه پیغمبریه که وضعیت زندگیش به این صورت هست که نعوذ بالله با این حالت، با این کارهای بسیار بسیار بد رو انجام میده در حالی که این کارها برای ما جایز نیست. ممنون هستین از اتاق فرمان. این باز یک روایتی دیگه در چندین جا از صحیح بخاری آمده، اون و عفو عنکم فالان باشرهن در سوره بقره آیه 178 هست دیگه. باز روایتی دیگه این بسیار جالب هست، این روایت که بسیار بسیار البته جای تأسف داره، که باز این در صحیح بخاری اومده، اینم من جستجو بزنم، فاس یبرئ کلا، که باز این در صحیح بخاری اومده متاسفانه، که من اینو جستجو بزنم. بعد صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. روایت بسیار روایت طولانی هست و روایت بسیار البته خب از لحاظی به هر حال قابل تأمل هست. بحث قذف عایشه است که میدونیم عده ای از اصحاب پیغمبر که قرآن کریم میفرماید اسبت منکم، گروه از شما صحابه هستند، به عایشه طبق روایت اهل سنت به عایشه اتهام فحشا زدند. کسانی مثل حسان ابن ثابت که از اصحاب بزرگ پیغمبر هست و از کسانی که در جنگ بدر حضور داشته و در جنگ احد حضور داشته، مثل ابن اساسه که باز ایشون از اصحاب بدر هست، در اصحاب بدر حضور داشته، در حنین حضور داشته، از سابقون الاولون هست، در بیعت رضوان هست، و همنه بنت جحش دختر عمه پیغمبر و خواهر زینب بنت جحش ام المؤمنین بنت جحش هست، و عبدالله ابن ابی و عده دیگه که به عایشه تهمت فحشا زدن و متاسفانه طبق روایات صحیح بخاری پیغمبر این حرف رو باور کرده بود. پیغمبر این حرف رو باور کرده بود که نعوذ بالله نعوذ بالله همسرش متهم به فحشا بده و این واقعیت داشته. و به عایشه چی میگفت؟ فَإِن كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيُبْرِئُكَ اللَّهُ، اگر نکردی این کار رو که خدا براءتش رو نازل خواهیم کرد، و این کنت علممت بشه این فاستغفر الله و توب الیه، اما اگر انجام دادی نعوذ بالله این کار رو استغفار کن و توبه کن که خدا توبه پذیر هست. وقتی بنده ای به گناه خودش اعتراف کنه و توبه کنه خدا توبه او رو خواهد پذیر. طبق این روایت پیغمبر به همسر خودش بدگمان میشه و جالبه آقای البانی در کتاب از سلسلت صحیحش همین جمله رو میاره و میگه که طبق این روایت ثابت میشه که پیغمبر نعوذ بالله زنهای پیغمبر از این کار معصوم نبودن و امکان فحشا برای همسران پیغمبر وجود داشته، که حالا من اینو در کتابهای آقای البانی جستجو میزنم. ممنون هستیم از اتاق فرمان، حالا من اینو جستجو بزنم در کتابهای آقای البانی ببینیم که آقای البانی برحال چه میگه در این باره. این کتاب در کتابهای آقای البانی من جستجو بزنم. بله، صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله، این کتاب از سلسلت و صحیح هست مال آقای البانی در ذیل روایت 25-07 که همین روایت رو نقل میکنه. صحیحون اما بعد یا عایشه فانه بلغنی ان که کذا و کذا، عایشه به من خبر رسیده که تو فلان کار و فلان کار رو کردی نعوذ بالله. بعد میگه اگر تو برحال این کار رو نکردی فسیبرئک الله، اما اگر انجام دادی طلب استغفار کن توبه کن، تا اونجایی که میگه صحیحون. بعد میگه فلانی مسلم بخاری فلانی و فلانی نقل کرده تا اونجایی که میگه، خلاصه شو مفصل شو من در جای دیگه گفتم، میگه ففیه اشعار قوی به ان الامر فی حد نفسه ممکن الوقوع. این روایت برای من ثابت میکنه، اشعار قوی داره به این که امر یعنی اتهام فحشا نعوذ بالله که انجام فحشا برای همسران پیغمبر فی حد نفسه ممکن الوقوع هست، چون پیغمبر این حرف رو که زده یعنی بر حال بدگمان بوده، یقین نداشته که عایشه این کار رو انجام داده یا انجام نداده، تا اینکه یک ماه طول کشید، بعد از یک ماه تازه آیه نازل شد. خب در اون یک ماه کسانی که از صحابه مردن با این فکر مردن که نعوذ بالله عایشه این کار رو انجام داده، اگر یک ماه عایشه از دنیا میرفت آیا مسلمان ها این فکر رو نمی کردن که نعوذ بالله این کار رو انجام داده؟ ولی خب متاسفانه اینها این حرفهای بسیار رکیک رو درباره زنهای پیغمبر میگن و بعد به شیعه حمله میکنن که شما به زنهای پیغمبر این حرفهای بد رو زدید، در حالی که خودشون کتابهاشون مملو هست از این دروغها و این تهمتها به همسران پیغمبر، در حالی که از این طرف داریم علمای منصف اهل سنت مثل ابن کثیر دمشقی میگه همه همسران تمام پیغمبران معصوم هستن از اتهام فحشا، و بسیار از علمای شیعه 99% علمای شیعه هم همین نظر رو دارن که خداوند به خاطر این که پیغمبران اتهام فحشا به همسران پیغمبر رابطه مستقیم با آبروی خودون پیغمبر داره، خداوند به خاطر پیغمبران خودش همسرانش رو از این کار به هر حال معصوم کرده و اونها هیچ وقت متهم به فحشا نبودن. ولی آقای البانی چی میگه؟ میگه این روایت ثابت میکنه که زن همسران پیغمبر هم میتونن متهم به فحشا باشن و متهم به فحشا بودن. متاسفانه کتاب از سلسله صحیحه ذیل روایت شماره 2507. ممنون هستیم از اتاق فرمان. به هر حال این مواردی است که ثابت میکنه پیغمبر ما به هر حال معصوم نبوده
از نظر اونها.
بله، از نظر اونها، طبق بله. روایات اونها. و روایتی دیگه ای که در یوم الخمیس اتفاق افتاده، یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، که این روایت ثابت میکنه که حدیث قرطاس مشهور که ثابت میکنه عده از صحابه عصمت پیغمبر رو حتی در ابلاغ وحی قبول نداشت. چون اگر قبول داشتن متاسفانه که باز حجر رسول الله داره که متاسفانه اینها میگن حجر رسول الله، ما اینو جستجو بزنم در کتاب صحیح بخاری نشون بدیم. بله این صحیح بخاری هست دیگه، جای دور نباید بریم، جلد 3 صفحه 11 11 صفحه 11 11 از کتاب صحیح بخاری. البته در 7 جا صحیح بخاری نقل شده که من یک از اونجا رو نقل میکنم. میگه روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه، بعد میگه ابن عباس گریه میکرد اونقدر که بر حال ریگهای بیابان از گریه او خیس میشد. فقال اشتد به رسول الله وجهه یوم الخمیس فقال ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، یک چیزی بیارید، یک کتاب بیارید که من بنویسم که هرگز بعد از اون گمراه نشید. فتنازعوا و لا ينبغي عند النبي تنازع، صحابه با هم دیگر به نزاع پرداختن در حالی که نزاع جایز نبود اونجا. فقالوا حجر رسول الله، صحابه گفتن پیغمبر نعوذ بالله هذیان میگوید، هذیان میگوید. ببینید یعنی چی؟ یعنی تعدادی از صحابه که در اون مجلس بودن اسمد پیغمبر رو در ابلاغ وحی قبول نداشتن. اگر قبول داشتن این حرف چه حرفیه که میزنه؟ اگر پیغمبر در ابلاغ وحی معصوم هست و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها هست، خب این دستور خداست، خدا به پیغمبرش فرموده شما بنویس، پیغمبر هم دستور خدا رو ابلاغ کرده بیارید من بنویسم، ولی صحابه میگن نه این حرفی که تو زدی از روی هذیان هست، شما معصوم نیستی در ابلاغ وحی. آیا این وحی بوده یا نبوده؟ اگر وحی بوده چرا این تعداد از صحابه به هر حال قبول نداشتن که پیغمبر در ابلاغ وحی معصوم هست؟ این یک روایت هست که در 7 جا از صحیح بخاری متاسفانه نقل شده و روایات متعددی که ثابت میکنه پیغمبر در ابلاغ وحی و در کارهای شخصی خودش معصوم نبوده طبق روایات اهل سنت. و این ادعایی که آقای خدمتی میکنه ادعای بیجاییست و ادعای دروغیست. حرف اینها یک چیزیست، روایاتی که در صحیح ترین کتابهاشون هست چیزی دیگر رو ثابت میکنه. در خدمت شما هستیم.
بله.
البته یه نکته دیگه هم هست.
بله.
این مطالبی که اینها میگن فقط و فقط به خاطر یک مطلب هست و او این که وقتی میبینن که برحال خلفای اینها آدم هایی هستن که در زندگی شخصی و در حرفاشون در هیچ کدوم اینها عصمت نداشتن و طبق روایت خودشون کمترین گناهی رو ما میبینیم که اینها انجام نداده باشن، وقتی این رو میبینن از اون طرف میخوان بگن اینها جانشین اون پیغمبر هست، باید بین پیغمبر و جانشینش یه تناسبی باشه دیگه. نمیشه که پیغمبر اشرف مخلوقات خدا باشه اما جانشینش کسی باشه که حتی تیمم خودش رو بلد نیست، تمام خودش رو بلد نیست، کارهای بدی که انجام داده، کشتنها و انسانهای بیگناهی رو که کشته. اینها اومدن چون نمیتونستن مقام ابوبکر و عمر رو به مقام پیغمبر برسونن، اومدن از مقام پیغمبر کاستن تا یک تناسبی بین پیغمبر و خلیفش باشه، این کار رو انجام دادن. از اون طرف جالب هست ما روایات صحیح و سندی در کتابهای اهل سنت داریم که با سندهای صحیح نقل شده که ابوبکر معصوم هست از گناه، ابوبکر معصوم هست از گناه، که این رو در کتاب‌های اهل سنت جالب هست که علمای اهل سنت خودشون تصحیح کردن این روایت رو که ابوبکر در زندگی خودش معصوم از گناه و اشتباه هست. حالا من اینو جستجو زدم ببینم که پیدا میشه یا به هر حال دستگاه من یه خورده کند هست از این جهت. بله اگر صفحه مانیتور من نشون بدید. بله از سهل بن سعد ساعدی نقل میکنه قال رسول الله ان الله یکره ان یخت ابو بکر رجاله ثقات، خدا اصلا ناراحت هست دوست نداره که ابو بکر چیکار کنه؟ خطا کنه. ان یخت ابو بکر بعد چی میگه؟ رجاله ثقات. همین قضیه رو از سوایق المحرقه ابن حجر هیثمی نقل میکنه که میگه ان الله یکره فوق سمائه ان یخت ابو بکر فی الارض، خداوند در بالای آسمان دوست نداره که ابوبکر در روی زمین هیچ اشتباهی انجام بده. بعد میگه رجاله ثقات. رجال این روایت همه موثق هستن. از این طرف برای ابوبکر میارن که ابوبکر هیچ اشتباهی نکرده، خدا اصلا نمیخواد که ابوبکر اشتباهی انجام بده، اما از اون طرف برای پیغمبر چه گناهانی زشتی رو که اینها در کتابهای خودشون نقل نکردن. حالا ما از صحیح بخاری 3-4 مورد خوندیم، 40-50 مورد از اینها ما میتونیم از کتابهاشون نقل کنیم که زشترین گناهان رو به پیغمبر نسبت دادن، زشترین گناهان رو به پیغمبر نسبت دادن، ولی از این طرف روایت صحیح و سند نقل میکنن که ابوبکر معصوم بوده. دیگه بالاترین مقام عصمت هست، خدا دوست نداره ابوبکر خطا کنه، یعنی هم معصوم هست هم عصمتش الهی هست و خداوند خواسته که ابوبکر هیچ اشتباهی در روی زمین انجام ندهد. سننش هم صحیحه. دو تن از علمای اهل سنت اینو تصحیح کردن و ده ها نفر از علمای اهل سنت هم همین روایت رو در کتابهاشون نقل کردن که ابوبکر معصوم از خطا بوده. خب اینها باز روایات دیگه هم هست که انشالله باز در یک فرصت دیگه باید اسمت ابوبکر بررسی بشه. در حال خلاصه مطلب این هست که ادعای آقای خدمتی دروغ است. پیغمبر رو شما حتی در وحی هم معصوم نمیدانید، ولی ابوبکر رو معصوم میدانید بی هیچ دلیلی. در خدمت شما هستم.
البته فقط کوتاه عرض بکنم که اون اسمتی هم که ما معتقد هستیم و شیعه معتقد هست مال حتی دوران کودکی و همه حالت هاست، ولی سالیان زیادی که اینها به شرک و بت پرستی مشغول بودن دیگه با اون مطالب اصلا هیچ سازگاری نداره و حرف و حدیث هم اینجا زیاد هست. خب ما یه زحمتی بدیم به عزیزان اتاق فرمان و کلیپ شماره 75 رو برامون پخش بکنم.
قبل از اینکه من اینو بگم یک آیه یادم اومد. آقایون استدلال میکنن به آیه 33 سوره احزاب.
بله.
که میفرماد انما تتمه آیه فهی آخر آیه هست. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم
تطهيرا.
میگه خدا میخواد که شو اجس را از شما بردارد. این خود این آیه دال بر عدم عصمت ائمه است، یعنی یک رجسی بوده پس معصوم نبودن که خدا میخواد بردارند، یعنی این رجس الان هست خدا میخواد کند بردارد. پس شما چگونه میگید که ائمه معصوم خلقت شدن؟ اصلا قبل از اینکه درست بشوند معصوم بودن.
خب آجا این مطلبی که این کارشناس گفتن من رو یاد این نکته انداخت که مثلا در قرآن داره که کان الله علیما حکیما، خداوند در گذشته علیم و حکیم بود، در حالی که این کانه خب استمرار پیدا میکنه و الی آخر. اینجا هم مدعی شدن که وقتی که ما میگیم یرید الله لیذهب، این پس در قبلا یک رجسی بوده، حالا اراده شده که این رجس از بین بره، که این رو باید توضیح بفرمایید.
خب متاسفانه دیگه اینا خودشون رو خیلی هم شیعه میدونن محب اهل بیت، ولی باز از این حرف ها اینها میزنن. خب ما در اذهاب دو معنای متفاوت داره. یک اذهاب به معنای رفع هست که به معنای پاک کردن، دور ساختن و برداشتن چیزی بعد از تثبیت اون هست. مثلا ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات انسان بدی ها رو اذهاب میکنه، از بین میبره، یعنی باید یک بدی هایی باشه که حسنات بیاد اونها رو رفع کند. این یک معناش هست. تا انسان عمل بدی نداشته باشه معنا نمیده که عمل خوب بیاد اون اعمال پاک رو پاک کنه. این یک معناش هست. اما معنای دیگه که اذهاب داره به معنای دفع هست، یعنی قبل از انجام، قبل از حدوث یک چیز خدا اون رو دفع میکنه. ما زیاد داریم مثلا در عرف مثلا اذهب الله عنک السوء، خدا از تو بدی رو دور کند. این به این معناست که قبل از اینکه بلا بر تو نازل بشه خداوند اون رو از تو دور کند، نه به این معنا که شما الان گرفتار بلا هستی خدا بلا رو از تو دفع کند. اینجا به معنای رفع کند، به معنای دفع است نه به معنای رفع. خب برخی از علمای اهل سنت به هر حال متاسفانه مثل آقای خدمتی و آقای آلوسی در روح المعانی جلد 22 صفحه 18 همین ادعا رو میکنن، میگن آیه تطهیر نه تنها عصمت رو ثابت نمیکنه بلکه عدم عصمت رو ثابت میکنه. خب در جواب اینها فقط یک نکته خیلی جواب کوتاه به اینها میدیم که طبق اجماع تمام مسلمان ها آیه تطهیر شامل پیغمبر هم میشود. آیه تطهیر در سال 9 هجرت نازل شده، همزمان تقریبا با آیه مباهله، چند روز این طرف اون طرف یا در همون روز، حالا دقیق چه بنده نمیدونم چه، ولی در سال 9 نازل شده. پیغمبر قطعا شامل آیه تطهیر می شود. آیا آقای خدمتی میتونه بپذیره که پیغمبر قبل از آیه تطهیر رجسی در او بوده، پلیدی در او بوده و خدا اونو رفع کرده؟ میتونه اینو بپذیره؟ یعنی پیغمبر تا سال نهم معصوم نبود، پلیدی در او نعوذ بالله بود، رجس و پلیدی در او بود نعوذ بالله. پیغمبر تا اون زمان پلید بود، خدا آمد این پلیدی رو از او پاک کرد. آیا آقای خدمتی میتونه این حرف رو بپذیره؟ امام حسن و امام حسین در اون زمان 8 سال یا 7 سال یا 6 ساله بیشتر نداشتن، هنوز به سن بلوغ نرسیده بودن. آیا اینها میتونن بپذیرن که نعوذ بالله امام حسن و امام حسین قبل از این دارای پلیدی بوده و خداوند اون پلیدی رو از اینها رفع کرده؟ هرگز نمیتونن بپذیرن. البته از اینها بعید نیست، طبق روایاتی که اینها در کتابهاشون هست، پیغمبر تو آخر عمرش هم معصوم نبوده و اون کارهای نعوذ بالله بر حال خیلی کارهای بد هست که من جرئت نمیکنم اونها را از صحیح بخاری مسلم بخونم درباره پیغمبران و درباره پیغمبر خودمون. اگر اینها بپذیرن که پیغمبر قبل از این دارای رزق بوده و آیه اومده اونها رو رفع کرده، ما هم میتونیم بپذیریم، ولی خب این حرف قابل پذیرش نیست و اجماع همه مسلمان ها این هست که حداقل بعد از مبعث دیگه پیغمبر معصوم شده. قبل از اون بوده یا نبوده، بعد از اون همه مسلمان ها اجماع دارن که پیغمبر معصوم بوده. بنابراین و از اون طرف ما نمیتونیم اذهاب رو در حق پیغمبر به یک معنا بگیریم، در حق حضرت علی و حضرت فاطمه به یک معنا بگیریم. اذهاب در اینجا در حق همه مشمولین آیه تطهیر به یک معناست و او به معنای دفع هست. یعنی خداوند اراده کرده است به اراده تکوینی خودش که هر نوع پلیدی رو از اهل بیت خودش دور کند، دفع کند، نه اینکه رفع کند. ولی متاسفانه اینها به خاطر اون کینه‌ای که از اهل بیت دارن، به خاطر اون دشمنی که با اهل بیت دارن، تلاش میکنن آیات رو، روایات رو همه بر علیه اهل بیت تفسیر و تأویل کنن. ولی خب مسلمان‌ها میدونن که اینجا به معنای رفع نیست، بلکه به معنای دفع هر نوع پلیدی از اهل بیت هست و این دلیل بر این نیست که قبل از نزول آیه نعوذ بالله اونها پلید بودن و بعد از نزول آیه پلیدی از اونها رفع شده است. در خدمت شما هست. همین یک جواب
طور بس. اصلا حالا آقا شما از نظر کتاب و ارشاد استدلال اینها، بنده به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان از نظر منطقی عرض میکنم، وقتی که خداوند اشاره میکنه یعنی این که ما اصلا اون در تکوین، در اون آفرینش، در خلقت کاری کردیم که شما هیچ رشتی در وجودتون نباشه. مضاف بر اون اگر حرف اینا هم که درست نیست، اگر درست باشه، بازم خدا میگه که خب اگر پلیدی هم در اونها بوده من از بین بردم، و حالا که از بین بردم بسم الله بیای طرف اینا دیگه، چرا نمیایید؟ چرا گوزن؟ باز همینش هم تازه برای
همین هم که ما بپذیرن باز به نفعشی هست و باید اونهایی رو که خدا از اونها رجس و پلیدی رو برنداشته اونها رو رها کنن، بیای سراغ کسانی که خداوند پلیدی رو از اونها دقل برداشته. خب چرا نمیایید شما سراغ اهل بیت و رفتی سراغ کسانی که خداوند از اونها رجس و پلیدی رو برنداشته است؟
خب ما میخوام ورود پیدا بکنیم به بحث عصمت که آیه وضو رو هم باز مستمسک قرار دادن، این یکی از این کلیپ ها، این رو ببینیم و بشنویم. کلیپ شماره 76.
اگر بنا باشه که این شکل و این عبارت را تفسیر کنیم، بگوییم که انما یرید الله ریاد هبانک و جست اهل بیتی و یطهرکم، که آقا روش منور بیدن به صیغه مزاره آمده، به فعل مزاره است، استمراریت دارد، همیشه برای اهل بیت باقی میماند. میگویم بدین معنای ظاهری اگر ما بیایم تفسیر کنیم، آیه 6 سوره مائده همه مسلمانان با این عصمت معصومند، با این عصمتی که شما گفتید معصومند. مگر آیه 6 سوره مائده چی میفرماید؟ یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق، آیه 6 سوره مائده،
بله،
وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. در رابطه با وضوء تیمم که میفرماید بعدش چی هست؟ مسئله تیمم که میفرد ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضا او علا سفر او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن
یرید لیطهرکم
لیطهرکم. اونجا هم لِيُنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا
وَلِيُطَهِّرَكُمْ. پس این اگر بنا باشه این تطهیر بدین شکل ما تفسیر کنیم برای عصمت، خب همه مسلمانان چی؟ همه مسلمان هم معصوم هم.
معصوم.
چون که آیه خطاب به کی نازل شده؟ یا ایها الذین آمنوا، اول آیه شیشی سوره مائده.
خب باز در این استدلالی که الان مطرح شد از یک قیاس هم بیشتر استفاده باید. شده و چون مشترک دیگه کلمه یطهرکم در اونجا که میگه که انما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم، در آیه وضو هم که وقتی مطرح میکنه غایت اون رو تطهیر بیان میکنه. اگر این یطهرکم برای عصمته، اینجا خب همه وضو میگیرن و باید معصوم باشن.
خب جواب این هم بسیار واضح هست، ما بارها بارها از این آیه جواب دادیم، ولی خب متاسفانه این آقا یا جوابهای ما رو نمیبینه یا خودش هم حداقل اگر دقت کنه در بین این دو آیه، آیه رو درست با هم دیگه مقایسه کنه، تفاوت اساسی بین این دو آیه رو متوجه خواهد شد. اونجا خداوند، حالا من چند تا نکته رو اینجا خدمت بینندگان عزیز، فرقهایی که این آیه با اون آیه رو داره با هم دیگه مقایسه خواهیم کرد. خداوند در اینجا میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، با کلمه چی شروع میکنه؟ با کلمه
انما.
انما این است و جز این نیست که خداوند اراده کرده است که فقط از شما اهل بیت هر گونه پلیدی رو دور کند و شما رو پاک و مطهر بسازد، فقط از شما اهل بیت. انما اینجا عداد حسره و تمام علمای اهل سنت بلا استثناء این رو گفتن که وضع اولیه کلمه انما برای حس هست، برای افاده حس هست، و خود این آقام بارها و بارها کلمه انما رو در همین شبکه آورده و به معنای حس افاده حس معنا کرده. پس نکته اول این هست که اذهاب در آیه تطهیر در اینجا اذهاب رز، هر گونه رز، فقط منحصر شده به اهل بیت، فقط و فقط از اهل بیت. اما در آیه شیشه مائده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، در اینجا ما از انما خبری نیست و انمای ما در اینجا نمیبینیم. عموم مسلمان ها به اراده تشریعی خداوند برحال مشمول این آیه میشن. خداوند از همه مسلمان ها خواسته است که وضو بگیرن تا پاک بشند. از همه مسلمان ها خواستن که نماز میخواید بخونید، وضو بگیرید تا پاک بشید و پاک نماز بخونید. اینجا اراده تشریعی است، اما در آیه تطهیر با کلمه انما حصر شده. پس این اراده با اون اراده تفاوت داره. اراده است مخصوص اهل بیت، اون اراده شامل مشمول همه مسلمان ها و همه مؤمنان میشود. پس این آیه یک تفاوتش در اینجاست که حصر شده و در حق اهل بیت محض این اراده بر حال محصور هست. نکته دوم، اگر اراده در اینجا با اون اراده یکی باشه، خب ما میگیم در آیه تطهیر اراده تکوینی هست، در آیه وضو اراده تشریعی هست. اگر اراده در آیه تطهیر هم بخواد مثل این آیه تشریعی باشه، دیگه فضیلت محسوب نمیشه. این همه جار و جنجالی که در این 1400 سال ذیل آیه تطهیر بوده، اون گفته من مشمولش هستم، این یکی گفته نه عایشه مشمولش هست و حفصه و نمیدونم ام سلمه و سایر امهات المؤمنین، این همه جنگ و دعوایی در این طول تاریخ وجود داشته برای چی بوده؟ اگر اراده تشریعی باشه که شامل همه مسلمان ها میشه، این فضیلتی محسوب نمیشه. فضیلتی محسوب میشه اراده تشریعی؟ نه دیگه،
بس فقط صرف مثلا یک وضوء تطهیری هست، این همه میگیرند و
شامل همه مسلمان ها میشه، فضیلتی نیست، حتی شامل کسانی که مسلمان هم نیستن میشود، اونها هم مشمول این آیه هستند. اما در آیه تطهیر این یک جنگ دعوای 1400 ساله بوده که مسلمان ها به هر حال با همدیگه دعوا داشتن که بالاخره این آیه مشمولش چه کسانی هست، مصداقش چه کسانی هست. پس این نکته دوم هست که این آیه با اون آیه تفاوتش زمین تا آسمان هست. نکته بعدی، اگر اراده در هر دو به یک معنا باشه، چرا برخی از افراد آرزو داشتن که مشمول این آیه بشن؟ خب ما هفته‌ای گذشته روایتی رو خوندیم با سند معتبر از کتاب آقای طحاوی که وقتی پیغمبر اهل بیت رو زیر عبا جمع کرد، ام سلمه میخواست وارد عبا بشه، پیغمبر عبا رو از دست او کشید، گفت تو جز اهل بیت نیستی. سوال کرد یا رسول الله انا من اهل البیت، من جز اهل بیت هستم؟ پیغمبر فرمود چه ان لک عند الله خیرا، تو آدم خوبی هستی، خیلی پیش خدا مقام داری، خدا تو رو رحمت کنه و ما هم خیلی او رو دوست داریم. اما بعد ام سلمه چی میگه؟ میگه اگر پیغمبر خدا میفرمود که تو جز اهل بیت هستی، فوجدت انه قال نعم فكان احب الي مما تطلع عليه الشمس وتغرب. اگر پیغمبر میفرمود تو جز اهل بیت هستی که این اراده مشمولش میشه، برای من بهتر بود از تمام آن چیزی که خورشید بر او طلوع میکنه و غروب میکنه، یعنی از تمام منظومه شمسی برای من بهتر بود. خب اگر اراده تشریعی باشه، چه اصرار یک عایشه و ام سلمه میخوان وارد عبا بشن، چه اصرار یک این همه برای اهل سنت براش دعوا کنن که مشمولش کی هست و کی نیست. چرا آرزو میکنه ام سلمه که مشمول اراده خداوند در این آیه بشود؟ خب واضحه که این اراده با اون اراده‌ای در آیه وضوح هست تفاوت اساسی داره. این اراده در اینجا اراده تکوینی است و عصمت مطلق مشمولان اهل بیت رو ثابت میکنه، ولی اون اراده تشریعی است. هر کس خواست انجام میده پاک میشه، هر کس خواست انجام نمیده پاک نمیشود. این نکته بعدی هست. نکته بعدی دعای پیغمبر در اینجا که ما داریم روایت های صحیح سند در همین ترمذی هست، جلد 5 صفحه 351 که پیغمبر میفرماید اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خدایا اینها اهل بیت من هستند، خدایا از اینها هر نوع پلیدی رو دور کن و اینها رو پاک و پاکیزه کن. خب اگر اینجا اراده در اینجا اراده تشریعی باشه یا همون اراده طهارت از طریق انجام تکالیف باشه، چه نیازی به دعاست؟ مگر اهل بیت قبل از این آیه، قبل از نزول این آیه، مشمول اراده تشریعی الهی نبودند؟ مشمول تکالیف الهی نبودند؟ بودن قبلا. پس چرا خدا پیغمبر دعا میکنه که خدایا اینها رو به هر حال به اراده تکوینی خودت از هر نوع پلیدی پاک کن؟ این دعای پیغمبر دلیل بر این هست که این اراده در اینجا با اون اراده در آیه تطهیر، در آیه وضو کاملا متفاوت هست. در اینجا یک اراده است، در اونجا اراده دیگر هست. اراده ترک محرمات و انجام واجبات با اراده تطهیر در آیه تطهیر، در اراده اذهاب رجس کاملا با هم دیگه تفاوت داره. نکته های دیگه هم هست. مثلا کلمه الرجس در اینجا الف لامش الف لام استغراق هست، شامل هر نوع پلیدی میشه. جالب هست خود بزرگان اهل سنت گفتن والمعاصم و کل ما استغفر من العمل و العمل المعد الى العذاب و الشک و العقاب و الغضب، که اینها رو مفصل اینجا گفتن که الرجس اینجا شامل هر نوع پلیدی میشه. در اینجا خداوند خواسته اهل بیت رو از هر نوع پلیدی پاک کنه، اما در اونجا فقط اراده تطهیر هست از حدث دیگه. درسته در آیه وضو اونجا طهارت از حدث هست، ولی اینجا طهارت از هر نوع پلیدی هست. و به هر حال نکته های زیادی در فرق این دو آیه هست که من فقط به همین 3-4 مورد اکتفا میکنم و از آقای خدمتی خواهش میکنم که یه خورده تدبر کنه قبل از اینکه این آبروی خودش رو در این شبکه ها ببره، یه خورده تدبر کنه و آیات رو خوب بخواند و بعد بیاد روی به هر حال در یک شبکه جهانی این حرفا رو بزنه. در خدمت شما هستم.
خب این نکات زیقیمتی هم که فرمودید برای خود من هم این بخشش باز بیشتر ارزنده بود که وقتی که صحبت از تطهیر میکنیم، یک وقت تطهیر از خبث هست که انسان وضو میگیره و از اون اموری که مثلا مبتل هست و اینها دور میشه، این یه بسیس. ولی ما تطهیر فکری داریم، تطهیر اخلاقی داریم، تطهیر انسانی داریم. اینا حتی تو علوم جدید هم بهش خیلی توجه کردن و اون تطهیری که در اونجا میگه یک تطهیر کامل است که خوبم اشاره کردید. از حال کسب اجازه کنیم یک میان برنامه ای رو بازیدتون، اگرچه حجم مطالبی که دارید زیاد هست، ولی خب عزیزان اتاق فرمان هم زحمت کشیدن در خدمتشون هستیم، تصاویر رو ببینیم بعد هم انشالله با دیدن کلیپ های بس رو کامل تر بکنیم.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي ينكر في شأنك قد نزل القرآن وما بحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان سر
در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيدر، شسيه جردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب، از این اشعار زیبا و تصاویر بهره‌مند شدیم و حالت خوش و معنوی خوبی پیدا کردیم. عزیزان اتاق فرمان، زحمتی بدیم کلیپ شماره 77 رو با هم ببینیم.
حضرت علی در باره خود چی می‌فرماید؟ در نهج البلاغه، در بر الانوار، در هر شبت که کتب مختلف آقایون در بهار دست چهار جا ذکر شده، من برای شما ذکر
می‌کنم.
اونجایی که می‌فرماید فلا تکفو عن مقالت بحق او مشوره،
نهج البلاغه،
نهج البلاغه هست، این جلد 2 صفحه 201 شرح محمد عبدو هست، چاپی حالا چاپش رو همه چیز هم اتفاقا من
خب
چاپی از نهضه قم هست، ناشرم دارالذخایر هست و حالا بخوای بیشتر.
بله، این کافی است استاد. بله، خطبه 216 نهج البلاغه و من محل شاهد رو.
ولا تکفو عن مقالت بحق او مشوره بعدل.
بله،
میفرماید که چی؟ هرگز دست نکشید از این که یک مشورتی، یک حرف حقی بزنید، حقی یا مشورتی یا عادلانه یک مشورتی بدهید. یعنی هرگز ما مستغنی نیستیم از این که شما ما را نصیحت نکنید و مشورت نگیریم از شما. فاینی دو مرد توضیح میدارم
جانه.
فاینی دست فی نفسی بفوق ان اخطئ
جانه.
فاینی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، من در خودم اینو نمیبینم که اشتباه نکنم،
بالاتر از اون نیستم که اشتباه نکنم.
یعنی اشتباه همون چیزی که صفت یک بشر هست و من هست. خب در کسی هم نیست تصحیح کنه. وحی هم چی؟
جاله وحی هم
نیست. حضرت میفرماید که خبر سما منقطع شده.
جاله بله.
ولا آمن و ذالک من فعلی، در عمل خودم هم اطمینان ندارم که اشتباه نکنم. الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املك به من، مگر اینکه الا یکفی، مگر اینکه خداوند مرا.
لفظ خیلی سریع است استاد خدمتی، صراحتا
مگر این است که ما همه با توفیق الهی، همه شعار تمام بزرگان دینه، خداوند مرا حفظ میکند، خداوند به من توفیق میدهد، حفظ و توفیق و موفقیت فقط خدا میتواند برای بشر آورد، نه بشر برای خودش بیاورد. خیلی خوب. پس من نمیتونم، اطمینان ندارم که اشتباه نکنم، اشتباه میکنم. و شما هم بخیلی نکنید به من از این که به من مشورت بدید یا اینکه یک حرف خیلی بزنید. این در فرمایش حضرت
علی
نسبت به خودش،
لست فی نفسی بفوق ان اخت، من بالاتر از این نیستم که اشتباه نکنم.
پس حضرت می فرماید که من معصوم نیستم. این یک مسئله.
خب مطلبی که الان بیان شد دیگه روشن و واضح بود. فقره‌ای که از نهج البلاغه استدلال کردن که علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه که بالاتر از این نیستم که گناه نکنم، لذا معصوم نیستم و از این قبیل. حالا این توجیهات خیلی خوبی داره که انشاءالله شما اشاره می‌فرمایید.
خب اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدیم، روایت رو بنده از نهج البلاغه بخونم و بعد جوابش رو خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. خب طولانی هست که امیرالمومنین، من از همون جایی که ناشروع کردم شروع میکنم. فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخته، ولا آمن ذالک من فعل الا ان یکفی الله من نفسی ما هو بهی ما هو املک بهی من. این کل مطلب هست که اینها این اولش رو میخوانن اما آخرش رو متاسفانه روش دقت نمی کنن. بله اتفاقا ما به این روایت برای عصمت امیرالمومنین میتونیم استدلال کنیم و استدلال هم میکنیم. امیرالمومنین نه تنها اینجا عصمت خودش رو ثابت میکنه، بلکه ثابت میکنه که عصمت یک لطفی است که خداوند در حق من انجام میدهد. چجوری میفرماید؟ میگه مردم بدانید که من به خودی خودم از گناه معصوم نیستم، اما الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی، اما خداوند همیشه دست منو میگیره، او نسبت به من مالکتر هست و او هست که ما رو همیشه کفایت میکنه و او هست که اجازه نمیده من خطا و اشتباه انجام بدم. یعنی ببینید عصمت از دیدگاه شیعه چند تا رکن داره. یک، اینکه عصمت لطفیست الهی، خداوند به هر کس که بخواهد میدهد، به یک بندهش میدهد به یک بندهش نمیدهد، این لطف رو انجام نمیدهد. این یک رکن. رکن بعدی اینی که کسانی که معصوم هستند مجبور به انجام گناه نیستند، مجبور نیستن، حتما مجبور به انجام کار خوب نیستن، میتونن گناه انجام بدن. در این حالی که معصوم هستن میتونن گناه انجام بدن. حالا ببینید شیخ مفید در همین کتاب النکت الاعتقادیه خودش چجوری تفسیر میکنه اسمت رو. اگر صفحه مونیتور نشون بدید، الاسمت و لطف یفعله الله تعالی بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیه و ترک الطعام مع قدرته علیهما. اسمت لطفیست خدایی الهی که خداوند لطف میکنه به بعضی از بندگان خودش به طوری که معصیت نمیکنن، اطاعت رو ترک معصیت نمیکنن و اطاعت رو هم ترک نمی کنن، اطاعت میکنن همیشه از خدا، با اینکه قدرت دارد. دقیقا این همون کلامی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، من به خودی خودم میتونم گناه انجام بدم، ممکن هست، محال نیست، اما الا ان یکفی الله بر حال این باز ادامه ای که من از حفظ نکردم اینو، الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی من. دقیقا همون تعریفی است که شیعه از عصمت دارد، اما این آقا متاسفانه اون تیکه اولش رو میخونه اما تیکه دومش رو دقت نمیکند. این دقیقا نظر ما رو ثابت میکنه، نه نظر جناب آقای خدمتی رو. و از این جمله اینها نمیتونن استفاده کنن عدم عصمت رو. بله حالا جوابای دیگه هم هست، من سعی میکنم بیشتر به بیننده ها برسیم. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. اونجا هم که حضرت یوسف علیه السلام عرض میکنم که این نفس لعمارتون بسو الا ما رحم ربی.
دقیقاً.
خب ما باز هم میتونیم کلیپ شماره 78 رو هم ببینیم و آماده بشیم برای شنیدن صدای گرم شما بینندگان عزیز و از سوالات شما. خود بنده عرض میکنم نهایت استفاده رو میکنم، چون پاسخهایی رو دریافت میکنیم که عالمانه هست و برای افزودن دانش شما مفیده. این کلیپ رو میبینیم.
ما روایت داریم که آقایون ذکر کردن در عمالی صدوق آورده است، در جای دیگه هم ذکر شده داستانی که حضرت علی اعرابی را کشت و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علی ایراد گرفتن چرا کشتی ای علی. حضرت علی هم در جواب این را گفتن که ایشون مانع به رسالت شما نداشت، تصدیق شما را نمی کرد و و و فلان، من این کارو کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید حکم خدا را صحیح انجام دادی، ولی دیگه این عمل را نکن. فلا تعود الى مثلها.
عجیب.
فلا تعود الى مثلها، دیگه این عمل را تکرار نکن. دال بر اینه که حضرت علی در حقیقت اگر بنا بود ایشون معصوم بود این کار را باز به وفور انجام میداد.
استاد، ما بحثی رو که الان شنیدیم تمسکی بود که این کارشناس داشتن به کتاب عملی شیخ صدوق و حدیثی رو نقل کردن که به هر حال طبق اون وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام یک اعرابی رو میکشن و پیامبر میگه که دیگه این کار رو انجام نده و از همین میخوان استنباط و استدلال بکنن که پس اون حضرت معصوم نبوده. حالا این رو دیگه شما از شقوق مختلف بحثش بکنید.
خب اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من این روایت رو نشون بدم و توضیح هم بدم. کتاب عمالی شیخ صدوق هست، رضوان الله تعالی علیه، صفحه 163. روایت این به این تیکش اشاره کردن، ما سند روایت رو هم میبینیم، سند روایت هم بسیار جالب هست. شیخ صدوق میفرماید حدثنا ابي رحمه الله حدثنا علي بن محمد بن قتيبه عن همدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن اسماعيل بن بزيه هست عن صالح بن عقبه عن القمه عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام. خب روایت طولانی هست تا میرسیم به این آخرش که امیرالمؤمنین یک اعرابی رو به خاطر که ایمان نیاورد و کارهای انجام داد و حرفهایی که زد امیرالمؤمنین اون رو کشت. بعد وقتی پیش پیغمبر آمد پیغمبر فرمود یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا ما اخطأت حکم الله تبارک و تعالی. علی جان تو قسم به خدا، قسم به اون خدایی که منو پیغمبر فرستاده، تو در حکم خدا اشتباه نکردی، اما از این بعد این کار رو انجام نده. یعنی چی؟ یعنی عصمت امیرالمؤمنین. این دقیقا عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ثابت میکنه. این روایت ثابت میکنه که حکم خدا تا اون لحظه این بوده که امیرالمؤمنین باید اون اعرابی رو میکشت، دقیقا طبق حکم خداست. والذی بعثنی بالحق نبیا ما اخطأت حکم الله. تو حکم خدا رو اشتباه نکردی، حکم خدا این بوده که امیرالمؤمنین اون اعرابی رو بکشه، اما پیغمبر میفرماید دیگه از این بعد حکم خدا این هست که تو این کار رو انجام ندی. یعنی معصوم بوده امیرالمؤمنین علیه السلام در کارهای خودش. و متاسفانه این آقا به جای دقت در این روایت که روایت سندش هم صحیح هست، حالا به القمه بعضی ها گیر دادن، ولی خب اون تحقیقی که ما انجام دادیم القمه هم اینجا موثق هست، از ثقات هست و همون القمه مشهور که دعای القمه هم دیدیم در مفاتیح الجنان هست، این روایت سندش صحیحه و اسمد امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه. یعنی امیرالمؤمنین کاری کرده که مطابق حکم خداوند بوده است، اشتباهی نکرده که بخواد اینجا عدم اسمتش ثابت بشه. اما پیغمبر میفرماید دیگه از این بعد حکم خدا این نیست که تو او رو بکشی، از این بعد حکم خدا این هست که او رو نکشی. دلیل بر عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. جالب، این آقا متاسفانه این روایت رو در این همین کتاب دیده، اما در همین کتاب شیخ صدوق صفحه 163 باز روایت جالبی هست، همین سند هست. ببین چقدر روایت جالب هست، همون سند، حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد عن همدان فلان فلان، که به هر حال سوال میکنه القمه، فقلت برحال سوال میکنه شهادت چه کسانی پذیرفته میشه، آیا کسی که به گناهان خودش اعتراف میکنه آیا شهادتش پذیرفته میشه یا خیر؟ حضرت میفرماید اگر شهادت اونها پذیرفته نشه و شهادت چه کسی باید پذیرفته بشه؟ الا شهادات الانبیاء والاوصیاء صلوات الله. اگر شهادت اونها پذیرفته نشه باید ما در شهادت فقط یا پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر باشه. تا اونجایی که میفرماید لانهم المعصومون دون سایر الخلائق. چرا؟ شهادت معصومین باید حتما پذیرفته بشه، شهادت انبیاء و اوصیا چون اونها معصوم هستن، دون سایر الخلائق، اما سایر خلائق معصوم نیستن. همون روایت همون سند ثابت میکنه که همه انبیاء و همه اوصیا معصوم هستن، اما این آقا این روایت رو کتاب عمالی شیخ صدوق صفحه 163 هست. در کتاب اعمالی شیخ صدوق صفحه 163 بله دقیقاً اسناد رو ثابت میکنه در اینجا. جالب هست، روایتی در کتاب‌های اهل سنت هم وجود داره که ثابت میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام در انجام کارهای خودش معصوم بوده. اگر من در کتاب صحیح مسلم این روایت رو جستجو بزنم که چقدر این روایت جالب هست، اگر پیدا بشه الان سریع. بله همه اول سریع پیدا شد، اگر صفحه مونیتور من در نشون میدید. بله، باب تأخیر الحد عن النفساء، کتاب الحدود هست، باب تأخیر الحد عن النفساء. جالب هست، خیلی روایت جالبی هست که نقل میکنه، فإن امتا لرسول الله زنت، یک کنیزی از کنیزهای پیغمبر زنا کرده بود، از خود امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، فامرنی ان اجلدها، پیغمبر به من دستور داد که من این کنیز رو به هر حال حد بزنم، فهیه حدیث فاذاهی حدیث و عهد بنفاس، فخشیت ان انجلتها ان اقتلها، فذكرت ذلك للنبي فقال احسنت. یکی از کنیزهای پیغمبر زنا کرده بود، پیغمبر به من دستور داد که من اونو تازیانه بزنم، اما متوجه شدم که او تازه بر حال در حال نفاس هست، تازه بچه دار شده، تازه بچهش رو بر حال به دنیا آورده، ترسیدم اگر اینو من تازیانه بزنم بمیره. آمدم به پیغمبر گفتم پیغمبر اگر من این تازیانه بزنم ممکن است دنیا بره، کشته بشه. پیغمبر فرمود فقال احسنت، کارت کاملا درسته، این کارت که انجام دادی. یعنی طبق این روایت پیغمبر یک دستوری میدهد، دستوری صریحی به امیرالمومنین میدهد، امیرالمومنین برخلافش عمل میکند، در این حال پیغمبر کار او رو تأیید میکند. یعنی چی؟ یعنی همون روایتی مشهوری که میخوانیم، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق معه حیثما دار، حق همواره دور امیرالمومنین میچرخد، هر کار امیرالمومنین انجام دهد حقه، حتی اگر برخلاف دستور پیغمبر انجام داده باشه. طبق روایات اینها، نه طبق روایات ما، طبق روایت صحیح مسلم پیغمبر دستوری به امیرالمومنین داد، امیرالمومنین تخطی کرد، انجام نداد، اما در این حال پیغمبر کار او رو تأیید کرد. این روایت به هر حال جوابش البته باید اونها بدن، جوابش ما نباید بدیم. کتاب صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1330 کتاب الحدود، باب تأخیر الحد عن النفساء، که این روایت جالب هست، اسمت مطلق امیرالمؤمنین رو در این روایت هم ثابت میشه، که به هر حال روایت زیاد هست در باب اسمت امیرالمؤمنین علیه السلام، که من فقط به همین یکی دو تا روایت اشاره کردم. البته روایت دیگه هم هست که باز با سندهای صحیح، مثلا در کتاب شریف کلینی، کتاب شریف کافی مال آقای کلینی و کتاب‌های کمال الدین با سندهای صحیح نقل شده که امیرالمؤمنین خودش می‌فرماید ان الله تبارک و تعالی تحرنا و عصمنا و جعلنا شهدا علی خلقه و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه و لا یفارقنا. خداوند ما رو پاک کرده، تحرنا، و ما رو معصوم کرده، ما رو شهدای بر خلق خودش و حجت در روی زمین خودش قرار داده، قرآن رو با ما قرار داده و ما رو با قرآن قرار داده، ما و قرآن هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشویم. که در اصول کافی جلد اول صفحه 191 این روایت آمده و عصمت مطلق امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکنه. البته خب مطلب زیاد هست، من میبینم که شما استرس بیننده دارید، در خدمتتون هستید.
یه مقدار از آقا استرسم به خاطر اینه که بتونیم شرمنده عزیزان بیننده نباشیم، تا اونجایی که حالا وسع برنامه هست از شبت که پاسخوی اونها باشیم، و از طرفی هم حریص هستیم به شنیدن زیاد و بهره بردن، چون این همه زحمت کشیدید، منابع رو دیدید، تلاش کردید، اینها هدر نره و ما هم اون حق شاگردی رو ادا کرده باشیم. با کسب اجازه ما خدمت جناب بزر عزیز آقای محمدی هستیم از افغانستان که تماس میگیرن و صدای گرمشون رو میشنویم. جناب آقای محمدی سلام علیکم. الو،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت کارشناس محترم آقای استاد یزدانی و همچنین مجری محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای یزدانی ببخشید، من سوالی داشتم.
حاج آقا صداتون رو خوب میشنم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، سوال من این است که در کتاب‌های اهل سنت اینو من شنیدم که عایشه به پیغمبر گفته آیا تو پیغمبر خدایی؟
بله.
یعنی در حقیقت به صورت شک و تردید گفته.
بله.
همونطور که عمر در صلح حدیبیه این جمله رو گفته که در حقیقت شکشو به پیغمبر خدا میرسانه. نمیدونم والا سیر قضیه چطوریه که این همه اطرافی های پیغمبر به پیغمبر اینقدر مشکوکه. اینو میخوام این روایت را سندش بررسی کنید، همچنین متنشو برام بخونید.
بسیار خوب، ممنونیم جناب آقای محمدی. امر دیگه ای ندارید؟
ممنون، در شما در نکنید.
تشکر میکنیم، بزرگواری فرمودید. خب آجا سوالا رو دارین تا بعد یک دفعه ما الان بتونیم خدمت جناب آقای باقریان هم از خب بله ما بله جناب آقای حسین نژاد، درسته؟ از پیرانشهر. جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر که از برادران اهل سنت هستند، ما صدای گرمشون رو میشنویم و خدمتشون سلام عرض می‌کنیم، خدمتشون هستیم. جناب آقای حسین نژاد بفرمایید. سلام علیکم،
حالشون خوبه؟
حالتون خوبه ان شاء الله.
خیلی ممنون خدمت همه دستاندکاران محترم شبکه ولایت عرض ارادت داریم. همچنین خدمت آقای قزوینی که تشریف ندارن.
بزرگواری، در خدمتتون
هستم. من میتونم مستقیم با حاج آقای یزدانی صحبت کنم؟
بله صداتون رو حاج آقا میشنوم. با کمال افتخار میشم.
من اینطور تلویزیون نیستم بخاطر میگم.
بله
الو،
یه کم میتونید بلندتر صحبت کنید، گیرنده تون رو ببندید.
تو گوشی ضعیفه.
حالا باز هرچی میتونید شما یه
بله
من. حالا خوب شد. بله بفرمایید.
حاج آقای یزدانی
بفرمایید.
این آیه تفسیری که شما میفرمایید،
بله
خب درسته، راجع به اهل بیت.
بله
ما اگه نگاه کنیم، خب اول آیه راجع به یه عده است. وسط آیه یهو خداوند برمیگرده همه این اوامر و نواهی که میفرمایند قطع میکنن، یه بارگی میاد میره ریو این موضوع دیگه.
بله پیغمبر به اندازه شما متوجه بود یا نه؟
بله
پیغمبرش بهتر قرآن میفهمید یا شما؟
قطعاً پیغمبر.
خب پس پر پیغمبر میفرماید این آیه فقط درباره 5 نفر نازل شده، شما چرا
خب اونجوری باشه که بقیه اهل بیت اصلا معصوم نیستن؟
بله
اونجوری باشه که دیگه بقیه اهل بیت ائمه معصوم
خب
نیستن.
خب عایشه بهتر میفهمید یا شما؟
چی؟
عایشه بهتر میفهمید قرآن رو یا شما؟
اصلا من از ایشون بهتر میفهمم.
از عایشه بهتر میفهمید؟
اصلا به لحاظ عقلی ما باید نشید مونه. شما چرا رجوع میکنید به کسی که اصلا قبولش ندارید؟ این که دیگه منطق نیست.
من پیغمبر رو قبول دارم، روایت صحیح و سندش رو هم قبول دارم، روایت اگر با سند صحیح شما که عایشه و ام سلمه، من ام سلمه رو قبول دارم، روایات صحیح و سند در کتاب‌های اونها از زبان عایشه و ام سلمه نقل شده که اهل بیت فقط 5 نفر هستند. شما
همینجوری میگید روایت صحیح و سند؟
نه
اینجوری نیست که، ما به لحاظ عقلی میگیم، به لحاظ عقلی.
عقل شما که از عقل پیغمبر بیشتر نیست دادنم. عقل شما بهتر عقل پیغمبر؟
بله
عقل شما بهتر میفهمی عقل پیغمبر؟
من پیغمبر بابا.
خب پس چرا شما اصرار میکنی؟
شما اینجوری چرا استدلال میکنی؟ جواب منو بده آقا.
جواب شما دارم میدم.
جواب منطقی جواب بدید. اینجوری که
چیز نکنید. حتما نکنید. بله. فقط نکته ای که
من حرف زدم بعدا شما واقعا جواب بدید.
بله بله بفرمایید.
اگه اجازه بدید من عرض میکنم.
بفرمایید. اشکال نداره بگین. بله.
بفرمایید.
استفاده میکنم. بفرمایید.
حاج آقا ببین، من و شما داریم راجع به یه مثلا موضوعی که قسمت داریم حرف میزنیم. درسته؟
بله.
یهو من یه نصف جمله بگم آقا بازار طلا امروز اصلا خیلی نوازنده. شما به من نمیخندی؟
نه برای چی بخندم؟
به من میخندید یا نه؟
نه.
نمیخندی؟
من اصلا کلا به کسی نمیخندم.
هیچ کسی نمیخندم. امروز اصلا درختان خونه ما همشون یهو قرمز شدن رنگ برگاشون. شما نمیگید این آقا دیوانه است؟
این در قرآن کریم زیاد اتفاق افتاده که خداوند یک مطلب فرموده و بعد رفته سراغ مطلب دیگه. این اصلا زیبایی قرآن به این هست.
داشتم قرآن نشاید خونه باشم. اما اینو من خدمت شما عرض کنم. خداوند راجع به زنان پیغمبر داره امر و نهی میکنه. بعدن بلافاصله اصلا نمیدونه نقطه‌ای هست نه آیه تمام میشه. خداوند میفرماید خداوند اراده میکنه که شما باید پاک باشید.
به کی میفرما؟ به کی میگه؟
به زنان پیغمبر میگه.
چرا به زنان مؤنث نمیاره؟
فعل ها مگه
چرا نمیگه؟ چرا میگه علیکم؟ اگر فقط زن های پیغمبر شامل میشه چرا نمیگه علیکم؟
آها چرا میگه علیکم؟
بله.
الان خدمت شما عرض. اهل مگه مذکر نیست؟
اهل مذکره.
نحوی اهل مذکره.
بله اهل مذکره. چه ربطی داره به قبلش؟ زمین که به مادر در نمیگرده عزیز من.
نمیدونم اگه شما جوری دیگه متوجه شید، من اینجوری متوجه میشم. من خودم وقتی توی کلاس حرف میزنم، من دبیرم، خب
من
وقتی حرف میزنم موضوعی را تموم میکنم.
آقا شما اعتقاد داری که این آیه فقط شامل زنهای پیغمبر میشه یا نه شامل کسی دیگه هم میشه؟
بله.
این آیه شما اعتقاد داری فقط شامل زنهای پیغمبر میشه چون سیاق هست؟
من میگم خطابش به زنان پیغمبره، خطاب
پس فقط شامل زنهای پیغمبر باید بشه دیگه.
من اینجوری نیست، من الان بیام بگیرم دامادمو زیر بغل کنم، نوهامو زیر بغل کنم، به لحاظ عقلی شما توجه کنید آقا. واقعا پیغمبر بیاد اصلا توهین به همسرشه، کنارش بشینه بهش نه تو اهل بیت من نیستی.
نه جز اهل پیغمبر هست، اما اهل بیت در آیه تدریب ربطی به اون نداره عزیز من.
حالا دیگه نمیدونم حاجا، اما یه عرض دیگه هم داشتم.
ببینید خب بفرمایید.
بله بله بفرمایید جناب آقای.
اگر قراره ببینید ما میگیم ختم نبوت به خاطر چیه؟ بلوغ عقلی انسان ها، درسته؟
نه ربطی به بلوغ عقلی نداره.
ختم رسالت
هیچ ربطی به این قضیه نداره.
ما توی کتابای خود مدرسه داریم میخونیم، ما خودم تدریس مورد سوم دبیرستان، یکی از شروطش اینه که مردم به لحاظ عقلی به رشد به بلوغ فکری رسیدن. خب
اینی بالا ما گنج دلیل نشینیم تا حالا.
بله نشنیدید؟ خب حالا که میشنیدید ان شاء الله امید خدا. اما من عرض دیگه عرضم اینه، اگر قرار این 14 معصومی که برای ما اومدن بعد از پیامبر و غیر از اینه، ما که امام نداشتیم، درسته؟
بله.
بغیر از اینا ما امام معصوم داریم توی تاریخ قبل از پیغمبر ما؟
پیامبران قبلی هست، 124,000 پیغمبری که اونا معصوم هستن.
اینا از امام ائمه کوچکتر نیستن اگه اونجوری باشه که؟
بله؟
اینا از ائمه پس کوچکتر نیستن.
کی کوچکتر نیستن؟
شما که میگید اینا از امامان ما از پیغمبران قبلی بالاترن، درسته؟
بله، طبق آیه قرآن کریم.
قرآن کریم هم چیزی نداره.
چرا آیه قرآن کریم که آیه حضرت ابراهیم علیه السلام که اونجا بعد از این که حضرت ابراهیم در مقام نبوت هست و بعد امتحاناتی میشه، از اون امتحانات سربلند بیرون میاد و بعد به مقام امامت میرسه.
این چه حرفی، این که استدلالیه؟ هر امتحانی که داره اینجوری نیست. اما
به نظر شما حضرت ابراهیم در این امتحان موفق بوده یا ناموفق بوده عزیزم؟ حضرت ابراهیم موفق بوده در امتحاناتش یا ناموفق؟
بله.
حضرت ابراهیم در امتحاناتی که انجام شد موفق بود یا ناموفق؟
قطعاً خداوند موفق بوده در.
خب اگر مقام امامت از مقام رسالت پایین تر باشه یعنی ناموفق بوده. تنزل پیدا کرده به جایی که بالاتر بره.
مثلا به ائمه کتاب نداده.
مثلا شما اینو. جناب آقای حسین نژاد بسیار هم تشکر می‌کنیم. البته نکاتی که فرمودید، حالا اگر فرصتی شد، چون فرمودید دبیر هستید، بنده به عنوان دبیر نکاتی رو خدمتون عرض میکنم و اون چه که در کتاب‌های درسی نوشتن آیا ختم نبوت به خاطر بلوغ عقلی هست یا نیست، اینا یه بحثایی است که میتونیم انشاءالله با هم داشته باشیم. و حاجیان اشاره کردن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس که ضمیر مذکر میاره، حالا تو تفاسیرم که مراجعه کنید خیلی بیشتر باز مطلب گیر میاد. اگر اجازه بفرمایید ما چون تلفن‌های متراکم داریم همینجا بحث رو کفایت باشه و البته باز هم در فقرات دیگه انشالله هفته های دیگه میتونیم خدمتون بیشتر باشیم و از سوالاتون بهرمند بشیم. خب ما بتونیم، بسیار تشکر میکنیم، اگر اجازه فرمایید با شما خداحافظی بکنیم، بسیار ممنون هستیم. خب جناب آقای باقریان هم ظاهرن پشت خط هستن از تهران و ما بتونیم صدایشون رو بشنویم. جناب آقای باقریان
سلام علیکم.
سلام و علیکم، حالتون خوبه؟ سلامت باشید.
سلام خدمتتون. خدمت شما و برادر محترم جناب آقای یزدانی. سلام. البته من صداتون یه مقدار ضعیف دارم.
ما اتفاقا صدای شما رو خیلی خوب داریم. حالا
خیلی خوب.
بله خیلی عالیه.
دو نکته رو به حالت سوالی از برادرای اهل سنت میپرسم.
بله.
به یه مطلبی هم راجب برنامه جناب آقای قزوین مطرح شد. بله. عنوان میکنم به طور خلاصه. در صحیح مسلم صفحه 875 حدیث 44-68 حضرت علی من دیگه عربیشو نمیخونم، فارسیشو میخونم. حضرت علی ابوبکر و عمر را دروغگو، گناهکار، خائن، حیلگر میدونه. کسی که دروغگو، گناهکار، خائن، حیلگر باشه آیا میتواند جانشین پیغمبر باشد؟ این اولین سوال من. سوال دوم اینه که آقایان و برادران اهل سنت ما میگن صحیح مسلم و صحیح بخاری خواهر و برادر قرآنه. کجای قرآن اومده که قرآن خواهر و برادر داره؟ آیا این تهمت بستن به قرآن نیست؟ حالا این چه از لحاظ علمی باشه یا وحیانه باشه یا هر چیز، آیا این تهمت بستن به قرآن نیست؟
بزرگواری فرمودید. فقط عذرخواهی میکنیم از همه عزیزان که فرصتشون کمه. ما الان از برادر عزیزی که خب پشت خط هستن، جناب آقای رحیمی، از برادران اهل سنت از قشم تماس میگیرن. اگر معطل شدن و عزیزان رو عذرخواهی میکنیم و صدای ایشون رو میشنویم. جناب آقای رحیمی خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟
سلام برنامه شما.
سلام آقای رحیمی. آقای رحیمی جان یکم بلندتر هم بتونید صحبت کنید ممنون میشم.
تشکر از برنامه شما. میخواستم یه مطلبی پیرامون حضرت علی بیان بکنم.
بله.
فرمودن سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید که پیامبر خدا فرموده و به من سفارش کرده، به راستی مؤمن مرا دوست می‌دارد و منافق با من دشمن است. آنچه که محبت حضرت علی نسبت به خدا و پیامبر را ثابت و قطعی میکنه حدیثی از بخاری و مسلم و سهل ابن سعد روایت است که پیامبر خدا سرزیر خیبر فرمود لعاتین رعیتن غتن رجلن یفتح الله علی یده یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد که خدا به دست او خیبر را میخوشاید و کسی که خدا و رسول را دوست میدارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست می‌دارند. الو
بفرمایید.
آن شب اصحاب سخت در اندیشه و فکر بودند که پیامبر پرچم را به چه کسی خواهد سپرد. و از مسلم روایت است که عمر بن خطاب گفته است که من ریاست و فرمان روایی را جز اون روز هرگز دوست نداشتم. و سعد بن خدری قال کننا نعرف المنافقین، ما منافقین را در زمان اصحاب می شناختیم. از این که منافق بودن با حضرت علی مخالف بودن، اونها میان ما انصار، کسی که با حضرت علی بغض و کینه داشت اونها منافق می دانستن. کسی که مخالف با اهل بیت باشد منافق است. بغض و کینه با حضرت علی نشانه نفاق است. خود اصحاب کسی که در میان اونها بغض و کینه با حضرت علی بودن منافق می دانستن. اما یاسر میگوید که شنیدم از رسول خدا که برای حضرت علی فرمود خداوند به تو خود مساکین داد و راضی شد که تو امامی باشی برای مساکین و تو هم راضی شدی. خوشا به حال کسی که تو را دوست می‌دارد و تصدیق تو کند و وای به حال کسی که با تو بغض کند و تغذیب تو نماید. و این بهترین چیز برای حضرت علی پیامبر خدا.
بسیار ممنونم. تموم شد جناب آقای رحیمی. لطف کردید. سلام گرم ما رو به همه عزیزان اهل قشم و اون محبت و بزرگواری که دارن برسونید و از شما هم تشکر میکنیم. خب ظاهراً حالا چون یه مقدار متراکم شد تعداد تلفن های ما، حاجا اگر صلاح میدونید به سرعت بتونیم سوالا رو یه مروری داشته باشیم. خب در ابتدا برداریم تلفن. بله خب پس ما بتونیم خدمت آقای سلک از اصفهان هم باشیم و صدا گرم. بله بله. خب جناب آقای سلک ما در خدمتون هستیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟
سلام عرض کنم خدمت شما مجید محترم برنامه هستیم برادر بزرگوار جناب آقای یزدانی.
سلام علیکم.
من متاسفانه چند وقت میخوام تماس بگیرم موفق نشدم. چند تا نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم.
بله.
در مورد مقایسه آقای دمشقی کارشناس شاکی وهابی کلمه، ایشون فاطمه زهرا رو با عایشه مقایسه کردن و تا حدودی فاطمه زهرا رو هم محکوم کرده. و مقایسه عایشه و فاطمه زهرا جوری برای مردم توضیح دادن که فاطمه زهرا مقصره این بوده که پیش خلیفه اول رفته و طلب ارث کرده. من میخوام بگم طبق روایات خودشون، اصلا از کتابهای خودشون، هر کسی برای گرفتن حقش کشته بشه شهید به حساب میاد. فاطمه زهرا دختر پیامبر برای گرفتن حق خودش به خلیفه اول ابوبکر مراجعه کرد. مشکل این وسط چیه؟ چه کار اشتباهی فاطمه زهرا انجام داد؟ اما عایشه، ایشون بر علیه دو خلیفه قیام کردن. حالا یکی رو بر علیهش مردم رو شوروندن و یکی هم در کل لشکر کشیدن. باز هم طبق کتابای شما هر کس بر علیه حاکم ظالم حتی قیام کنه مرتد و کافر، روایت هم قبلا از همین شبکه نشون داده شد. با مدرک از کتابای خودتون جناب آقای دمشقی، آقای هاشمی، عایشه بر علیه عثمان خلیفه سوم لشکر کشید طبق کتاب الفتوح جلد 2 صفحه 421. کانت عایشه تحرز و علاقت علی عثمان جهدها و طاقتها و تقول هذا فمیس رسول الله لم بیل ولید سنتون قتل نحسل. حالا نحسل ها چندین معنی داره، این یکی از اون یکی بدتر. در این کتاب دو نکته وجود داره: یک، عایشه خودش مردم رو تحریک به قتل عثمان کرده. دو، دلیل جنگ جمل چی بوده و چرا عایشه لشکر کشیده بر علیه حضرت علی. عایشه طبق گفته آقای دمشقی برای اصلاح بین مسلمین قیام کردن، جنگ جمل رو به راه انداختن. آقای دمشقی چند هزار نفر دور شطور عایشه کشته شدن و این همه خونریزی برای اصلاح بوده. در ضمن آقای دمشقی و آقای هاشمی، شما که شیعه رو متهم میکنید با اینکه قرآن نمیخونن و شما که قرآن میخونید چطور سوره احزاب آیه 33 رو نمیخونید که در این سوره اومده که زنان پیغمبر حق ندارن از خونشون خارج بشن؟ حالا جواب بدین، کسی که مخالفت با قرآن میکنه و آیات قرآن رو نادیده میگیره حکمش چیه؟ اگه قرآن رو قبول نداره طبق احادیث خودتون، کسی که بر علیه حاکم هر چند ظالم قیام کنه کافر. حالا یه نکته دیگه دارم، عایشه دختر
که بله ما بتونیم، هنوز تلفن داریم. بله
باشه، چشم. من الان خلاصه
همین مقدارم خیلی استفاده کردیم، بزرگواری فرمودید. ما به شدت هم از جناب علی و هم عزیزانی که خیلی پشت خط هستن عذرخواهی میکنیم که فرصتمون محدود بود. حالا انشالله بتونیم در فقراتی یا برنامه به یه شکلی باشه بیشتر تلفن های عزیزان شنیده بشه و از شما ممنون هستیم. ما در خدمت آقای علی آقا هم هستیم از امارات، از برادران اهل سنت که تماس میگیرن و صدای گرمشون رو میشنویم. جناب علی آقا حالتون خوبه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوب انشالله؟
سلامت باشید.
بفرمایید، گوش میدیم حرفتون.
من پارتیم خیلی قوی نیست.
بله اب نداره.
میخواستم از حاجی آقا یک سوالی بپرسم.
بله بله بفرمایید.
که حاجی آقا از آیه 28 سوره احزاب تا 34 برای ما بخونه.
آیه 28 تا
34.
34 احزاب.
از جایی که الله عز و جل میگه بله. یا ایها النبی قل لازواجک، تا جایی که میگه ان الله كان لطيفا خبيرا.
بله بسیار خوب. فرمایش دیگه هم دارید؟
فرمایش دیگه ما اون بود که از شخصی که حدیثی از صحیح مسلم آورد سند اونو به ما بیاره.
بله همینه که آقا خوندن.
کدوم روایت رو؟
هم سندی شخصی که از تهران زنگ میزد میگفت من سند دارم که حضرت علی گفت آه. حضرت ابوبکر و حضرت عمر دو دروغگو بودن، دو چی بودن.
اون سندشو بگید.
این سند از اون هم میخواهیم.
بله.
حاجی آقا باید سند هم از شیعه ها و هم از سنی ها بپرسه.
بله.
تا عدالت باشه تو این کار.
چشم چشم.
بله این درسته، نکته خوبیست. بله. اصلا بنده که موضوعی هم باید میپرسیدم. بله. و جناب علی آقا فارسی
نشون میدیم. سندش رو نشون دادیم.
پس حاجی آقا میگن سندش هست، نشون میدیم دیگه، تموم شد مسئله. ما
سندش صحیحش رو به ما نشون بدید.
بله میگن چشم. بله حاجی آقا میگن مشکل نیست.
از آیه 28 تا 34 برای ما
چشم. آیه رو بخونی آیه علی آقا؟ میشه شما آیه رو بخونی؟
بله فقط وقتمون چون کمه.
نه حاجی آقا برای ما بخونه که ما قضاوت کنیم همه شنیده ها.
ما قبلا هم آیه رو خوندیم، همه امشب هم خوندیم.
بله
ما از امشب هم از شما تقاضای دوباره داریم.
چاش
اگر برسیم انشالله. بله
نه باید برسیم، ما حق را باید پیدا کنیم.
خیلی ممنونم.
ببخشید این آیات رو پیغمبر خونده بود یا نخونده بود؟ آیه علی آقا قد شد؟
خب تشکر میکنیم جناب علی آقا، فارسیتون هم البته خوب بود و صداتون هم رسا استفاده کردیم و مطلب روشن بود. خب حاج آقا ما با یک فرصتی که چون ایشون گفتن حالا این آیات هم میشه بهش رسید. در ابتدا ما جناب آقای محمدی بود که از افغانستان زحمت کشیدن تماس گرفتم و گفتن که حالا این رو یه اجمالا میشه بفرمایید دیگه. عایشه پرسید که تو پیامبر خدایی و اون در صلح حدیبیه، اینا خیلی جاها مخالف بودن به اون روش پیامبر.
یا صفحه مونیتور بندر نشون بدید. بله. من همینجور دونه دونه.
خب جناب آقای محمدی نظرشون به این روایت بود که با سند معتبر در کتاب‌های اهل سنت نقل شده که از عایشه که میگفت کان فی متاع خف و کان علی علی جمل الناج و کان متاع صفیه فی ثقل و کان علی جمل ثقال. خلاصش این هست که پیغمبر در حجۃ الوداع وقتی میخواست به طرف مکه بره، به هر حال همه همسران خودش رو برد. میگه عایشه میگه من خیلی سبک بودم و بارم سنگین بود و عایشه خودش سنگین بود و بارش به هر حال بر یک شتر بسیار ضعیف گذاشته شده بود که خیلی سخت راه میرفت. پیغمبر به من دستور داد که تو شتر عایشه رو، شتر صفیه رو بگیر و به هر حال صفیه شتر شما رو بگیره که دیگه اینجوری اون عقب نمونه، صفیه عقب نمونه، تا اینکه به هر حال من خیلی ناراحت شدم از این قضیه. قلت یا لعباد الله غلبتنا هذه اليهوديه على رسول الله. این یهودیه به ام المؤمنین صفیه میگه این یهودیه با اینکه مؤمن هست مسلمان شده، میگه این زن یهودی بر رسول خدا غلبه پیدا کرده. فقال رسول الله یا ام عبدالله این متاعک، تا اونجایی که مفصل هست که به هر حال عایشه میگه قالت فقلت الست تزعم انک رسول الله، آیا تو خیال تو همون کسی نیستی که خیال میکنی رسول خدا هستی؟ نعوذ بالله، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که ایشون اینجا به پیغمبر این جمله رو میگه که آیا تو همون کسی نیستی که خیال میکنی پیغمبر خدا هستی، و این دلالت بر این هست که به هر حال این در نبوت پیغمبر شک داشته. جالب هست که علمای اهل سنت همین روایت رو میارن و میگن سندش خوب هست. ببینید مثلا همین آقای صالحی شامی میگه ابو یعلا به سند لا بأس به، هیچ اشکالی نداره، و ابو شیخ ابن حبان به سند جید قوی، با سند جید و قوی نقل کردن، از عایشه باز همین روایت رو نقل میکنه تا اونجایی که میگه الست تزعم انک رسول الله، ای پیغمبر تو همون کسی نیستی که خیال میکنی پیغمبر خدا هستی. این در سبل الهدا و رشاد جلد اول صفحه 71 هست که دیدیم علمای اهل سنت هم میگن روایتش سندش حسن و جید و قوی هست، که متاسفانه ثابت میکنه عایشه در نبوت پیغمبر شک و تردید داشته. حالا آیه محمدی که میخواستن سندش رو ببینن، سبل الهدا و رشاد که تصریح کرده به برحال صحت روایت و مسند ابی علا جلد 8 صفحه 129 میتونن این روایت رو ببینن، و برحال روایت سندش هم دیدیم که معتبر هست. البته ربطی به ما نداره، اینا روایتش در کتابهای برادران از اهل سنت، جوابگوی شبهاتش هم باید خود اونها باشن که چی رو ثابت میکنه چی رو ثابت نمیکنه، به ما هیچ ربطی نداره. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این سوال آقای محمدی بود.
آقای حسین، بله آقای حسین نجات ظاهرا نفر بعدی بودن، درست؟
که آیه تطهیر، بحث آیه تطهیر. بله. خب ما مفصل درباره آیه تطهیر بحث کردیم،
بله.
که به هر حال این اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون میدن، باز همین روایت در کتاب صحیح مسلم هست که پیغمبر امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا و علی ابن ابی طالب رو وارد کسا میکنه و بعد میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در صحیح مسلم این روایت آمده. ما بیش از 70 روایت صحیح و سند در کتاب‌های اهل سنت داریم که اهل بیت شامل آیه تطهیر میشن، و روایات صحیح و سندی داریم که فقط مشمولان آیه تطهیر فقط این 5 نفر هستن. ولی متاسفانه این برادران عزیز ما خودشون رو از پیغمبر هم عاقل‌تر میدونن، از پیغمبر هم آشناتر به قرآن کریم میدونه. میگه عقل من اینو میگه. خب بابا عقل تو کجا؟ عقل پیغمبر کجا؟ او عقل کل بود. عقل تو کجا؟ عقل ام سلمه کجا؟ عقل ابو سعید خدری، انس ابن مالک، عبدالله ابن عباس، ام سلمه، عایشه کجا؟ اینها همه بزرگان صحابه و پیغمبر میفرمایند این آیه درباره 5 تن آل عبا نازل شده، اما این آقایون به طرفداری از ضحاک ابن مزاحم، ما چون قبلا اینو بررسی کردیم، در 5 قرن اول اسلامی غیر از ضحاک ابن مزاحم هیچ کسی دیگه این اعتقاد امروزی اهل سنت رو نداشته که آیه تطهیر هم شامل اهل بیت هم شامل 5 تن میشن. این غیر از ضحاک ابن مزاحم هیچ کسی دیگه نبوده، و متاسفانه اینا با به جای پیروی از اهل بیت، به جای خواندن روایات بخاری و مسلم و دیگر کتاب‌های اهل سنت، متاسفانه میرن سراغ نظریه ضحاک ابن مزاحم و از ضحاک ابن مزاحم پیروی میکنن. به هر حال این ما اصلا حاضر هستیم، من همینجا اعلام میکنم که بنده حاضر هستم با جناب آقای خدمتی در همین آیه تطهیر هر جا که ایشون دوست داشته باشن بحث و مناظره داشته باشم، که ببینیم که این آیه درباره چه کسی است
و مشمولانش چه کسانی خواهد. رسما دارم از همین شبکه اعلام میکنم که بنده هفته بعد منتظر هستم در همین برنامه با آقای خدمتی درباره همین آیه تطهیر مناظره کنم. موضوعش هم مشخصه، وقت زمانش هم مشخص است. امیدوارم هستیم که این آقا
یک کس به اجازه میکنم چون این برادر عزیزمون به عنوان دبیر صحبت کردن، فقط یه نکته ای رو به ایشون عرض بکنم. هم سلام گرم من رو آقای حسین نژاد پذیرا باشن. بنده هم مثل شما که حالا تو کارهای دبیری و فرهنگی هستیم، اگر امشب بفهمم که یک کتابی در یک مطلبی در اهل سنت هست در حقانیتی، سعی میکنم خودمو حتما به اون کتاب برسونم، به اون استاد برسونم تا راه درست رو پیدا بکنم. شما یه بزرگواری بفرمایید، حالا چون دبیر هستید در مورد این بلوغ عقلی، حتما کتاب ختم نبوت و خاتمیت، سه تا کتاب استاد مطهری دارن، اینها رو حتما ببینید. عرض شود خدمت شما که خیلی میتونه، و در ذیل تفسیر المیزان که تبیینی دارن در همین مسئله لیوز و انکم رشت اهل البیت، این رو مطرح حتما ببینید. خوبه، یعنی آدم دبیر هستید دیگه، بعد در حال انسان کنکاش بکنه اینها رو. در دسترس هم هست این کتاب ها. و همین آیه عرض شود خدمت شما که برادر عزیزمون گفتن از امارات، آیه علی آقا که گفتن آیه رو بخونید، حالا ممکنه بخشات شما بخونید از آیه 28 تا 34. حالا من به ایشون هم عرض بکنم و شما آقای حسین نژاد، این از آیه 28 تا 34 شما بیایید همه ضمیرهای مؤنث رو ازش استخراج بکنید که ببینید چقدر ضمیر مؤنث در این به کار رفته که یغنود من کن از شبت خدمت شما که یا نساء النبی لستن نه. بعد اینا یه دفعه میاد، بعد اونجا که آیه ریس میرسه، بعد میگه که از شبت خدمت شما که انکم الریس، ضمیر مذکر میاره. خب این چجوری میشه که ضمیر مذکر میاره؟ روی فکر کنید. ممکنه شما بگید که نه، من تو دبیر اصلا تو کلاس یه مطلبی رو تموم نکردم، وارد مطلب دیگه ای نمیشم. اتفاقا نظر علمی امروز ثابت شده، اساتیدی که خیلی برجسته هستن وقتی که یک بحثی رو باز میکنن وسط اون یه تعریضی میزنن. برای دانشون تعریضه خیلی مهمه، اون چیزی که اصلا به قبل و ربط وسط حرف این آقا اول آخرش مرتبط نبوده، یه چیز دیگه‌ای بوده که میخواسته اهمیت کار رو نشون بده. این یک فن ادبی است از معجزات قرآن. انشالله رو اینا تأمل بفرمایید. عذر میخوام، کارشناسی شما رو وقتش رو گرفتم. از شبت که جناب آقای باقریان هم از تهران اگه صلاح میدونید وارد بحثشون،
روایتی رو ایشون که از کتاب صحیح مسلم خواندن و اون دوست عزیز بودم اعتراض کردن که حتما باید این رو برای شما نشون بدید چرا دلیل نخواستید. ما چون میدونستیم روایتش وجود داره دیگه از ایشون مدرک نخواستیم روایتش. اگه صفحه مانیتور بندر نشون میدم، من روایت رو خدمت بینندگان عزیز و دوست عزیزمون که از امارات علی آقا بر حال تماس گرفته بود نشون میدم. روایت مفصل هست در کتاب صحیح مسلم، کتاب الجهاد و سیر باب حکم الفی، که روایتش حالا اولش روایت 1757 هست که دوستان عزیز میتونن این روایت رو ببینن. ببینید امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و عباس عموی پیغمبر پیش عمر میان برای گرفتن فدک، میراث پیغمبر. عمر شروع میکنه میگه شما در زمان ابوبکر هم همین قضیه رو آمدید و از او خواستید. میگه ثم توفی ابوبکر و از اینجا ببخشید اومدید میراثتون رو خواستید. فلما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله فجئت ما تطلب میراثک من ابن اخیک و یطلب من هذا میراث امراته من ابیها. وقتی پیغمبر از دنیا رفت تو علی و عباس با هم آمدید و میراثتون از پیغمبر میخواستید. فقال ابوبکر ما نورس ما ترکنا صدقه فرعیتماه کاذبا آسما غادرا خائنا. اما شما علی و عباس نظرتون این بود که ابوبکر کاذب هست، عاصم هست، قادر هست، خائن هست و بر حال البته روایت صحیح و سند دیگه هم هست که ظالم و فاجر رو هم بهش اضافه کرده که همین سند باز حتی قوی تر از این سند ما داریم که ظالم و فاجر رو هم بهش افزودن. باز میگه ابوبکر از دنیا رفت و بعد نظر شما علی و عباس این بود که فرعیتمان کاذبا عاصما قادرا خائنا. من عمر کاذب هستم و عاصم هستم و قادر هستم و خائن هستم. این روایت در صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر باب حکم الفی که طبق این چاپ جلد 3 صفحه 1378 هست. 1378. البته خب بعضی مطلبی دیگه ای خواندن که گفتن اهل سنت میگن بخاری مسلم خواهر و برادر قرآن هستن، این در کجای قرآن آمده؟ من تا حالا ندیدم، یعنی حقیقتا ندیدم که اهل سنت گفته باشن بخاری مسلم خواهر و برادر قرآن هستن. من ندیدم، حالا اگر ایشون بتونن
بمانشون بدن. شما که اگر چنین تعبیری بکنن، این کتاب هایی که مثلا من. حتی پیامبر رو از عصمت میندازه در بعضی من. از روایت ها، چطور دیگه میتونه برادر و خواهر قرآن
نیستم چاخه همچین تعبیری نیست. ما خب تحقیق مفصلی درباره صحیح بخاری مسلم انجام دادیم، در سایتمون هم قرار دادیم، همچین تعبیری نیست. از سهل کتاب بعد القرآن آمده، ولی خب همچین تعبیری
اون نکته هم که گفتن که ما روایت چی بود یا
انت خلیفتی فی کل
امثال این روایت ها که خب زیاده دیگه.
اگر صفحه مانیتور من نشون بدن، من این روایت رو هم باز نشون بدم، کتابی و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، که روایت جالبه، کتاب از سنه احمد ابن ابی عاصم، ابو بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم هست، متوفای 278، که آقای محمد ناصرالدین البانی این کتاب رو تصحیح کرده، که ما قبلا این نشون دادیم در جزء دوم چاپ مکتب الاسلامی ریاض هست. روایت جالب هست ده. که پیغمبر میفرماید انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من ببینید اشکالی که اینها همیشه حدیث منزلت میکنن این هست که حضرت هارون بعد از پیغمبر زنده نبود، بعد از حضرت موسی زنده نبود، پس خلیفش نیست و امیرالمومنین هم خلیفه پیغمبر نباید باشه، در حالی که جواب این هست که پیغمبر هم میدانست که هارون قبل از موسی از دنیا رفته، به همین خاطر پیغمبر میفرماید تمام منزلت های هارون رو داری، اما دو تا فرق وجود داره. یک، فرق از ناحیه شما که شما پیغمبر نیستی، هارون پیغمبر بود. فرق دوم از ناحیه حضرت هارون هست، هارون جانشین پیغمبر نبوده، اما و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعد، اما تو جانشین من در میان همه مؤمنان بعد از من هستی. بعد جالب آقای البانی هم میگه اسناده حسن و رجاله ثقات، رجال شیخین غیر ابی بلد و اسم یحیی بن سلیم، که البته به حال سندش حسن هست و ما میگیم 100% حتی صحیح هم هست. این حتی آقای پروفسور باسم بن فیصل الجوابر، استاد حدیث در دانشگاه امام محمد بن سعود، هم همین روایت رو آورده و گفته که سندش حسن هست. همین انت منی به منزلت هارون من موسی، جالب هست در پاورقش میگه اسناده حسن. پس این رو بعد در کتاب های اهل سنت با سند معتبر نقل شده که پیغمبر میفرماید علی جانشین من در میان همه امت بعد از من هستن، ولی متاسفانه کی هست که این رو بپذیره؟ کی هست که حرف پیغمبر براش اهمیت داشته باشه و بپذیره؟ متاسفانه اینها نمیپذیرن. این روایتی هم که جوست از این خوندن نشون دادیم.
خب جناب آقای رحیمی هم که خب یک سری روایت هایی رو تلاوت کردن و خوندن که بله بله اونم هست که یا علی لا یحبو که الا مؤمن ولا یبغضو که
در صحیح مسلم منافق. هست بله اینجا حالا اگر من الان جستجو میزنم همین در کتاب صحیح مسلم هست. بله صفحه مونیتور من در رو نشون بدید خیلی سریع این رو ببینندگان عزیز بخونیم که از همین انذر قال علی والذی فلق الحب و برع النسم انه العهد النبی الام الى ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، قسم به خدایی که دانه رو شکافت و برحال اون گیاهان را رویاند، از عهدها از وصیت‌های پیغمبر به من این بود که جز مؤمن مرا دوست نمی دارد و جز منافق منو دشمن نمی دارد. این خیلی روایت جالبی هست که در صحیح مسلم جلد اول صفحه 86 هست که همون کتاب الایمان هست، فکر کنم روایت شماره 78 هست. و جالب ابن تیمیه در همون منهاج السنه میگه کثیر من الصحابه و تابعین یبغضونه و یسبونه، بسیار از صحابه به امیرالمؤمنین فحش میدادن و اون رو بغض و کینه شون رو در دل داشتن و با امیرالمؤمنین میجنگیدن. این در منهاج السنه ابن تیمیه است و ثابت میکنه که بسیار از صحابه نعوذ بالله به حال طبق حرف آقای ابن تیمیه منافق بودن دیگه. به حال در خدمت شما هستیم. سوال بعدی چی بود؟
بله سوال بعدی هم من مقیدم که این اگه برسیم ان شاء الله یه فقط بحث علی آقا
احباب تون اماره رو هم باز یه روایت اینم
بله.
خواند
این رو هم بله
یه روایت دیگه هم خواند اینو من باز بخنا. نشون بدم بله این باز صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید بله عن أبي هريرة أن رسول الله قال يوم خيبر لأعطين هذا الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يده قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يوم إذن. جالب هست که روایت فتح خیبر هست که روز اول پیغمبر ابو بکر رو فرستاد او فرار کرد، روز دوم عمر رو فرستاد او فرار کرد، پیغمبر ناراحت شد گفت فردا این پرچم رو به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد. این به دست کسی خواهم داد که او خدا و رسول رو دوست داره و ثابت میکنه اینایی که روز قبر رفتن خدا و رسول رو دوست نداشتن. خدا به دست او فرق خواهد کرد که عمر ابن خطاب میگه من امارت رو جز امروز دوست نداشتم، اونقدر که اون روز دوست داشتم دیگه دوست نداشتم. تا اونجایی که پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب رو صدا بزنید، اون حضرت رو صدا زدن و پرچم رو به دست اون حضرت دادن و اون حضرت پیروز شد در فتح خیبر، که این روایت در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1871 حدیث 2405 این روایت نقل شده. بله این یک سوالشون بود، حالا میرسیم به بله بله روایت. سوال دیگه ای هم به حال فکر کنم نداشتن دیگه. بله باز آقای سرلک از اصفهان درباره کشته شدن عثمان و نقش عایشه خوندن که دیگه ما مفصل اونو بحث کردیم، روایاتش رو خوندیم از کتاب‌های اهل سنت. اما این آیه‌ای که این دوست عزیزمون می‌خونن، اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، بعد از همون نرم افزار خودمون این خدمت بینندگان عزیز برنامه نور نشون خواهیم داد. یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالینا. دیگه ببینید دوستان عزیز،
من یه احصایی بله. کردم 20 تا ضمیر مؤنثه.
بله 20 تا قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالینا امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. و این کنتن باز در اینجا در ادامه میده تا اون آخرش یا نساء النبی باز من کن به فاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. باز آیه بعدی و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. آیه بعدی یا نساء النبی لستن که اهل من النساء، تا آخرش که همه ضمایر مؤنث است. میرسیم به همون آیه خودمون، وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. همه ضمایر مؤنث است. اما چی میشه که به یک باره ضمایر همه برمیگردن مذکر میشه؟ انکم الرجس و یطهرکم. اینجا ضمیر چرا به صورت مذکر در میاد؟ هیچ دلیل اینها نمیتونن ثابت کنن که چرا اینجا ضمیر مذکر آمده. میگه کلمه اهل اینجا مذکر هست. خب انکم ضمیر مذکر که به مابعد که بر نمیگرده، درسته؟ ضمیر میگم بر میگرده به اهل بیت، در حالی که ضمیر بر نمیگرده. ضمیر به اهل بیت اگه جلو که نمیره، ضمیر بر میگرده به ما قبلش، در حالی که اینجا به هر حال ضمیر مذکر آمده. خود علمای اهل سنت تصریح کردن، کسانی که گفتن این آیه فقط شامل همسران پیغمبر میشه اشتباه میکنه. چرا؟ چون زمین اینجا مذکر هست. اینها میتونن میگن اینجا به حال خود پیغمبر و اهل بیت هم شامل این آیه میشن. خب سیاق از بین رفت. اگر میخواد سیاق حفظ بشه، این آیه فقط باید شامل همسران پیغمبر بشه. اگر سیاق حجت هست، فقط و فقط شامل همسران پیغمبر بشه و حتی شامل خود پیغمبر هم نباید بشه. و این نظر آقای اکرمه است، اکرمه خارجی که داد میزد در مدینه، در خیابونهای مدینه راه میرفت و داد میزد که ای مردم، این آیه فقط شامل همسران پیغمبر میشه. من حاضرم مباهله کنم که فقط شامل همسران پیغمبر میشه. این نظر آقای اکرمه بود. اگر سیاق حجت باشه، پس نظر آقای اکرمه درسته. همه مسلمان ها بیایم بگیم فقط شامل همسران پیغمبر میشه. اما اگر کسی بیاد به همین اندازه که بگه شامل پیغمبر هم میشه، پس سیاق حجت نیست، سیاق خراب شد اینجا. اگر شامل پیغمبر بشه سیاق خراب میشه. شامل پنجتن آل ابا با 70 روایتی که در کتاب های اهل سنت هست شامل اونها بشه، باز سیاق خراب میشه. پس سیاق نیست در اینجا، سیاق از بین رفت. مهمترین دلیل اینها سیاق هست، که سیاق رو حتی پیغمبر به حال متوجه بوده، عایشه سیاق رو متوجه بوده، ام سلمه و انس بن مالک اینها متوجه بودن. چرا اینها گفتن فقط شامل همسران پیغمبر، شامل پنجتن آل ابا میشه؟ اینها متوجه سیاق نبودن؟ در حال اینجا متاسفانه اینها خودشون رو از پیغمبر و ام سلمه و عایشه هم عاقل‌تر و داناتر میدونن. مطلبی بعدی چرا اینجا کلمه اهل بیت گفته، چرا اهل بیوت نگفته؟ قبل و بعدش بیوت کن نداره. در آیه بعدش و ذکرنا ما یتلا فی بیوت کن، قبلش هم همین هست که باز اینجا بیوت کن نمیاره. چرا قبل و بعدش بیوت کن نداره؟ و قرن فی بیوت کن و ذکرنا ما یتلا فی بیوت کن، اما در اینجا اهل بیت میگه، چرا اهل بیوت نمیگه؟ اینا همه نشانه این هست که سیاق عوض شده در اینجا. این آیه با آیات قبل و بعدش تفاوت داره، مستقل نازل شده دیگه. به هر حال اینا از زید بن ارقم که دیگه عاقل‌تر نیستن. صحیح مسلم از زید بن ارقم قسم میخوره به خدا که این آیه شامل همسران پیغمبر نمیشه. زید بن ارقم صحابی پیغمبره، به خدا قسم میخوره که این آیه شامل همسران پیغمبر نمیشه. ما اینا رو قبلا چون نشون دادیم دیگه الان نشون نمیدیم. به هر حال ما حاضر هستیم با آقای خدمتی که این همه ادعاش هم میشه درباره آیه تطهیر مناظره کنیم. هر وقت ایشون حاضر بودن ما در خدمتشون هستیم.
خب خدا انشالله که این قوت و قدرت رو بده که همه ما راه مستقیم رو انتخاب بکنیم و در مسیر درست و صائب با عقل و اندیشه انشالله عاقبت به خیر بشیم. بسیار ممنونیم از شما عزیزان که همراه برنامه خودتون بودید. توفیقی بشه باز هم از این دست برنامه ها رو به لطف الهی تقدیم حضورتون بکنیم. با شما سروران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.